سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 53 پادکست چنل بیه که در اردیبهشت 1398 منتشر میشه. این اپیزود در واقع فایل اجرای زنده‌ایه که ما چند هفته پیش در تهران برگزار کردیم. چقدرم خوش گذشت، جای اونایی که نبودن خالی، من خودم که خیلی کیف کردم، امیدوارم بقیه هم راضی باشن از برنامه. همینجا دوباره یاد اجرای رشت افتادیم که کنسل شد متاسفانه و شرمندگی و حسرتش برای بنده موند. این اجرای تهران هم واقعا کار سخت و پرچالشی بود برگزار کردنش. ممنون از همه بچه‌ای که کمک کردن، دم ناملیک هم گرم که امسال هم برنامه رو به این خوبی برگزار کرد. من قدردانشون هستم صمیمانه. جو خیلی خوبی داشت سالون، منو گرفتون اولش که اومدم روی سن و یه سری از چیزایی رو که می‌خواستم بگم یادم رفت. خیلی هاش دیگه مزدش هم رفته، الان خوب نیست که دوباره بعدم بخوام بگم، فکر کنم خیلی جالب نیست، ولی دوست دارم که یک یادی بکنیم از آقای افشار که سال گذشته سر اجرای زنده ما بود و ردیف اول نشسته بود و بعد چند هفته بعد از اون اجرا فوت کرد. یادش بخیر آقای قاسم افشار. اسپانسر این اپیزود چنل بی کافه بازاره. کافه بازار اپلیکیشنش رو احتمالاً میشناسید، از پر نصب ترین اپ های ایرانی الان. ولی چیزی که اینجا میخوایم بگیم به این ربطی نداره. چیزی که اینجا میخوایم ازش حرف بزنیم فضای کار کافه بازاره. یه جایی که آدما قوین، درجه یکن، به هم خیلی اعتماد دارن، از هم چیز یاد میگیرن و کلاً شرایط کارشون طوریه که خیلی ازش لذت میبرن. یه جوری هم هست ساختار شرکت و شکل کارشون که مثلا به جای رئیس و مدیر تیم لیدر دارن، راهنماییشون میکنه، کمکشون میکنه توی کار. از اون ور ساعت کاریشون شناوره، یعنی دم در مثلا کسی ساعت نمیزنه، خود تیما برنامه ریزی میکنن، توی تیم مشخص میکنن که چطوری و کی کار کنن، چطوری در دسترس باشن. همه اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه کلن اعتماد توی شرکت زیاده و برای همین هم هست که فضای کاری در عین حرفه‌ای بودن انعطاف پذیره، فلکسیبله. من خودم هم رفتم دیدم دفترشون، خیلی برام جذاب بود این فضا و امکاناتی که دارن. خیلی هم دوست دارن که آدمایی که اینجور فضاها رو میپسندن بیان و به تیمهاشون اضافه بشن. این لینکی رو که در توضیحات این اپیزود به سایتشون میدیم ببینید، اونجا موقعیت‌های کاری رو که الان باز دارن میتونید پیدا کنید، چه در بخش‌های فنی چه غیر فنی، و اگر که بهتون میخوره اپلای کنید براش. جای جذابی به نظر میرسه برای کار کردن کافه بازار. و اما گزارشی که توی این اپیزود تعریف کردیم یا تعریف میکنیم، این گزارش رو آقای پیت کالینز نوشته. یه مقدار قدیمی هم هست، گزارش 3 قسمتی منتشر شده. قسمت اولش در دسامبر 1999 در میامی نیو تایمز منتشر شده، توی سایت miaminewtimes.com هم هست با عنوان Pain and Gain. بریم دیگه کم کم توی خود قصه، داستانی که چند تا صحنه خیلی خشن داره و برای همین برای بچه ها هم مناسب نیست. قصه امروز ما از یه باشگاهی شروع میشه. داستان از یک باشگاهی شروع میشه. باشگاهی به نام سان جیم. زمانش هم سال 1994، یعنی زمان شروعش 1994. دوران رونق باشگاه هم هست. ولی اینجا از این باشگاهایی نیست که هر کسی سرش رو بندازه بیاد تو مثلا شروع کنه تمرین کردن. واسه تفریح کسی اینجا نمیاد. پاتوق این عضله اندامی های حرفه‌ای و این کار است. اینجا رو آقای به نام جان مسه را انداخته. آقای جان مسه ایشون یک حسابداری ساکن میامی که 7 سال پیش، 7 سال پیش از این، یعنی 1987. این آقا تحصیلات حسابداری داشت ولی بدنسازی حرفه‌ای هم میکرد.
بدنسازی حرفه‌ای می‌کرد، مقام حتی آورده بود، خارج از آمریکا مقام آورده بود. هیبتی هم بود، عرض شونه 150 سانت، قطر بازو 50 سانت، یک هیبت تاثیرگذاری داشت. الان ولی دیگه دهش گذشته بود مربی، دیگه تو شرایط مسابقه نبود خودش، ولی هنوز تو این فاز بود. مسابقات که مثلا برگزار میشد پروموت میکرد، ترویج میکرد، تبلیغ میکرد. وقتی که پرورش اندامی ها میامدن شهر اینا مسابقه بدن، میامدن تو باشگاه این تمرین میکردن، تو اون فاز و فضا هنوز خودش بود. حسابدار خوبی هم بودیشون، یه شرکت حسابداری داشت. حتی کارش انقدر خوب بود که گاهی میرفت توی دانشگاه حسابداری درس میداد. در حسابداری کارش انقدر خوب بود، ولی آدم شناس نبود، مخصوصا سر استخدام آدم برای باشگاه خطا زیاد کرده بود. شده بود مثلا یکی از مربیای باشگاهش تعطیلات رفته بود یه جایی، بعد اونجا گرفته بودنش، جنس قاچاق کرده بود، کوکائین قاچاق کرده بود، یه چیزی قاچاق کرده بود، گرفته بودنش. یا مثلا یکی دیگه هم مربیاش افسر سابق پلیس بود، ایشون بعدن که پلیس در آمده بود، رفته بود 3 قاچاقچی رو رأساً رفته بود گرفته بود برده بود یه جایی توی صحرای اعدام کرده بود. آدم مشکلدار تو باشگاهش بود، تو مربیاش. یا مثلا بودن آدمایی که این بهشون میگفت تو جیب منو زدی، بعضی از مربی‌ها میگفتن نه تو پول منو خوردی. یه خورده فاز اینطوری داشت با مربی‌ها و کارکنا. بعد آدمایی که اونجا تمرین می‌کردنم، خیلی‌هاشون اینایی بودن که تمه فکر و ذکرشون چگالی عضله و نمیدونم حجم عضله و چگالی ماهیچه و فازشون اینا بود. به آدم مورددار توشون زیاد بود. یک افسر پلیسی میگفت که من اگه یه سر برم سانجیم بیام بیرون، به اندازه خوراک یه ماه هم میتونم خلافکار دستگیر کنم، یه سر فقط برم تو بیام بیرون. باشگاه تا 2 پیش از این اوضاعش هم چندان جالب نبود، در واقع انقدر بد بود اوضاعش اصلا میخواست ببنده آقای جان مثل اینجا رو. امورات باشگاه خیلی خوب نمیگذشت. از اونور تعدادی از شرکا و مشتریای شرکت حسابداریش رو هم ایشون از دست داده بود. میگفتن آقا فصلی که فصل مالیاته، شما همش سر تو باشگاهه، نمیرسی به کار. ملت اون موقع دنبال یک مادی مالیاتی میگردن بیان کارشون انجام بده، تو نیستی، همش فکر و ذکرت باشگاهه. از من باشگاه هم مثلا اینطوری نبود بگی حالا داری میترکونه، نه، باشگاه هم اوضاع خیلی به سامانی نداشت. عملا میگن به فکر این افتاده بود حتی که باشگاه رو جمع کنه. توی این شرایطی که سر و کله آقای دنیل لوگو پیدا میشه.
اسپانسر این اپیزود چنل بی ویگوه. وقتی که میخواییم بریم سفر، یک مرحله از کار اینه که پرواز و هتلمون رو پیدا کنیم. روش دستش اینه که دونه دونه چک کنیم، ببینیم مثلا کجا اون پروازی رو که میخواییم داره، بعد ببینیم کدوم فروشنده به چه قیمتی داره میفروشدش، از توی اینایی که انتخاب کنیم و بگیریم. حالا ویگو کاری که میکنه اینه که اولا میاد دایره این انتخاب رو بزرگتر میکنه، پروازهای بیشتری از آژانس‌های بیشتری توش هست. بعد اینه که میاد این مقایسه رو خودش واسمون انجام میده. مثلا شما میای مبدأ و مقصد و زمان سفرتو میدی، بعد ویگو میاد خیلی قشنگ همه این پروازا رو از همه فروشنده های مختلف جمع میکنه، یه جا نشونت میده، شما میتونی از توش انتخاب کنی. دیگه لازم نیست چند تا تب باز کنی هی اینا رو با هم دیگه مقایسه کنی. مزیتش در مقابل سرویس های غیر ایرانی معمول دیگه اینه که ویگو هم به فروشنده های خارجی بلیت و پروازهای خارجی دسترسی داره، هم به فروشنده ها و پروازهای داخلی از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مختلف. امتیاز دیگرش اینه که پرداختش رو چه واسه پرواز چه واسه هتل هم میشه دوباره با کارت های ایرانی انجام داد، با کارت های بانکی ایرانی انجام داد، هم با مسترکارت و ویزا و پیپل و این چیزا. سرویس خیلی به درد بخوریه، اپلیکیشن هم داره، هم برای اندروید هم برای iOS کارم میکنه جفتش، چون سرویس بین المللی، از این مشکلاتی که اپ‌های ایرانی ممکنه روی iOS داشته باشن نداره، کار میکنه همه جا. فکر میکنم که اپ یا سایتش رو یک بار اگر که چک کنید و باهاش بلیت یا هتل بگیرین متوجه خوبیهاش بشید. www.vigo.ir ویگو هم اینطوری نوشته میشه، WEGO ویگو.
دانیل لوگو جوانی بود، 30 اصالتاً نیویورکی، ایشون 4 سال پیش با همسر سابقش خانم لیلیان و 4 تا فرزند خوانده که همشون هم از بستگان و وابستگان خانم لیلیان بودن، مهاجرت کرده بودن، آمده بودن فلوریدا. اینا الان از هم جدا شده بودن. دانیل لوگو، لوگو میگیم از این به بعد بهش، لوگو و لیلیان الان از هم جدا شده بودن ولی دوست معمولی مونده بودن، یک ارتباط دورادوری با هم داشتن. اسمش هم مهمه، خانم لیلیان اسمش یادمون بمونه، بالاخره باهاش کار داریم. این آقا ولی الان زن دیگری داشت، لوگو ازدواج کرده بود، همسر دیگری داشت. لوگو پر از ایده بود، اومد تو باشگاه، اینجا رو پر میکنم از پول، پر میکنم از مشتری، امپراتوری را میندازیم، برند لباس خودمون، برند آب میوه خودمون، ویتامین میسازیم، تیم کاراته، حتی میگفت من یه نرم افزار مینویسم واسه مدیریت باشگاه، کارهای باشگاه بتونیم باش اداره کنیم، که مثل خیلی از این خوشش آمد، گفت خیلی ایده درخشانیه و اینطوری دل این بابا رو به دست آورد. انقدر خوشش آمد مثل از این جوان که سابقهش رو نادیده گرفت، چشم پوشی کرد. چی بود سابقهش؟ آقای لوگو وقتی که اومد پیش مسه تازه از یه حبس 15 ماهه در آمده بود، 15 ماه زندان بود، 3 سال قرار بود که به قید التزام آزاد باشه، آزادی مشروط داشت تا 3 سال. یه افسر آزادی مشروط داشت که همش حواسش به این بود، بعد چک میخواست بگیره، کارت اعتباری میخواست بگیره، از اینجور کارا میخواست بکنه، این آدم باید تایید میکرد، دست از پا هم نمیتونست خطا کنه، به خاطر اینکه یک لشکر طلبکارم داشت. قصه زندان افتادنش چی بود؟ این بود که این آقا کلاه یه سری آدمو برداشته بود، میرفت سراغ آدمایی که پول لازم بودن، آدمایی که پول لازم داشتن و بانک هم بهشون وام نمیداد به هر دلیلی. این میرفت میگفتش که آقا شما پول لازم داری؟ میگفت بله. میگفتش که من نماینده یک بانک هنگ کنگی ام که این میخواد به صاحبان کسب و کارهای کوچک در آمریکا وام بده، کارآفرینان آمریکایی میخواد وام بده، شما پول میخوای مشکلی نیست، پول خدمت شما، فقط یه گیر کوچیکی هست، شما باید باز پرداخت این وام رو پیش یه شرکت بیمه انگلیسی بیمه کنی، شما این حق بیمه رو که پرداخت کنی من دیگه کاراشو ردیف میکنم. حق بیمه رو پرداخت میکردن، میذاش چی بشه، دبرو که رفتیم، $70,000، $71,000 اینطوری ملتو تلکه کرده بود. بعدش هم گرفتنش و محاکمه و دادگاه و زندان و رفت زندان، اون لشکر بدهکارم داره و حالا از زندان اومده بود بیرون، اومد بیرون، اومد در باشگاه، آقای جان مسه گرفتش، گفت بیا تو. اینم هیبتی داشت، هیبتی داشت، 1.90 متر قد، 134 کیلو وزن، بدن ورزیده، گفت من میام باشگاه رو زنده میکنم و واقعا هم زنده کرد، یعنی حداقل تا یک مدتی واقعا باشگاه رو زنده کرد، خودش با این هیبت بهترین تبلیغ بود برای باشگاه. اومد اول مربی شخصی بود، پرسونال ترینر بود، بعد کم کم اومد بالا، مدیر شد، کم کم بالاتر بالاتر، تو تابستان سال 1994 که ما داریم قصه‌مون رو از اونجا شروع میکنیم، ایشون دیگه عملا شده بود همه کاره باشگاه، آقای دانیل لوگو. کاروارم سکه بود، یعنی حداقل رو کاغذ به نظر می رسید که سکه است. 2 نفر رو پشناختیم تا اینجا، جان مسه مدیر باشگاه و دانیل لوگو. قصه یه خورده پرشخصیته، سعی کنید که اسم یادتون بمونه، ما هم کمک میکنیم، هم اینطوری هم در گفتار سعی میکنم من یک کاری کنم که مثلا یادتون بمونه. نفر سوم رو حالا بریم بشناسیم. نفر سوم آقای بود به اسم ایدریان دوربال. این آقا چند سال پیش از ترینیداد آمده بود آمریکا، پیش دخترموش زندگی میکرد یه مدت، دخترمو پیش لوگو وزن نمیزد، تو باشگاه تمرین میکرد. اینا کم کم اینطوری با هم رفیق شدن، با هم پایه تمرین هم دیگه شدن، با هم دیگه رفتن، اومدن نزدیکتر نزدیکتر نزدیکتر، بعد تا اینکه افتاد زندان، تا اینکه لوگو افتاد زندان، بعد که درآمد از زندان از اون زنش جدا شد، حالا یا قبل زندان یا بعد زندان از اون زنش لیلیان جدا شد، اومد این دخترمو رو گرفت، دخترموی اینو باهاش ازدواج کرد و رفاقت اینا مستحکمتر از قبل هم شد، رفاقت دوربال و لوگو. تو باشگاه که کارو بارش گرفت لوگو، این ایدریان دوربال رو هم برد دست و بالش اونجا بند کرد، گفت میبرم اونجا اینم یه پولی در بیاره، اینجا که کار خوبه این حرفا، اینم میبرم یه پولی در بیاره، و درم آورد، پول خوبی هم در آورد. ظرف چند ماه، یعنی تا ژانویه 94، این آقای دوربال 22 ساله که در ترینیداد ترک تحصیل کرده بود، آمریکا آمده بود، اعتبار ویزاش هم الان اینجا تمام شده بود، نه درسی نه تخصصی نه هیچی، در اون موقع 1,000,000 دلار توی حساب صندوق سرمایه گذاری مشترکی پول داشت، سرمایه داشت 1,000,000 دلار. پول البته همش مال خودش نبود، پول بیشترش مال لوگو بود، منتها خب لوگو نمیتونست توی حسابی به نام خودش پولی داشته باشه به خاطر اون لشکر طلبکاری که باید تامون میداد بهشون، پولا تو حساب این بابا نگرد میداشت. پولا کجا آمده بود؟ طبیعتاً از یک کلاهبرداری دیگه آمده بود. قصه این کلاهبرداری چی بود؟ اینا رفته بودن 10 تا شرکت پزشکی قلابی ثبت کرده بودن، چند تا صندوق پستی هم اجاره کرده بودن، بعد اطلاعات ملت و ملتی که تحت پوشش بیمه همگانی بودن در آمریکا، اطلاعات شخصی اینا رو یکی 10 دلار داده بودن خریده بودن. بعد نامه می‌زدن به دولت که آقا ما رفتیم به این آقا با این مشخصات این سرویس رو دادیم، شما لطفاً پول ما رو حساب کن. شخص واقعی بود، مشخصات واقعی بود، ولی شرکت و سرویس و اینا همه الکی بود. اونم حساب می‌کرد. یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا 1,000,000 دلار اینطوری جمع کرد. میدونیم دیگه لوگو نمیتونست خودش پولی داشته باشه چون طلبکار داشت، باید دست به عصامی بود، پول توی حساب این آقا بود. اینا شدن پس 3 تا، جان نسه، دانیل لوگو و ادریان دورباغ. یه نفر چهارمی را معرفی کنیم همین اول کار، آقای کارل ویکس. این بابا در جوانی رفته بود سراغ خلاف، بعد سرقت و اعتیاد به الکل و مواد مخدر و کرک کوکائین و اینها. در 30 سالگی هم سکته کرد، بعد خیلی ترسید، رفت مرکز ترک اعتیاد، بازپروری ترک کرد، بعدش هم رفت خودشو غرق کرد در مسیحیت، گفت مسیح نجات بخش منه و میرم اونجا که آمرزیده بشم. و اوضاع مالی خوبی نداشت، کمک هزینه دولتی میگرفت، دوست دخترش هم اون موقع سر بچه سومشون حامله بود، اوضاع خوبی واقعا نبود، تحت فشار بودن. تصمیم گرفت که از نیویورک بیاد بره کجا؟ میامی. گفت میرم اونجا، میخوام از مثلا دزدی و خلاف و فلانی حرفا دور باشم، برم توی فاز مثلا کار نیک. یه خورده انتخاب عجیبی بود به خاطر اینکه نویسنده گزارش میگه که مثل اینه که یه نفری مشکل قمار داشته باشه، بعد میگه میخوام از فاز و فضای قمار دور باشم، پاشو بره لاس وگاس. شما داری میری تو بغل مشکل، اومدی در جنوب فلوریدا، اومدی در بغل مشکل. ایشون ولی اومد اینجا از جمله به این دلیل که میتونست بره پیش یکی از بستگانش، رفتن خونه یکی از فامیلاش، اونجا موندن. اسم اون فامیل بود آقای استیونسون. این آقا از قضا کجا کار میکرد؟ در سانجیم کار میکرد، در این باشگاهی که قصه رو باهاش شروع کردیم، ایشون اونجا کار میکرد. یه روزی هم دست این فامیلشون کارل ویکس رو گرفت، برد پیش لوگو، گفتش که اگه میشه دست این بابا رو ما اینجا یه جایی بند کنیم. لوگو یه نگاهی کردید که این اندامی نداره، عضله چیزی به جایی نیست، گفتش که نه متاسفانه ما فعلا موقعیتی برای شما نداریم و اینها، حالا اگه چیزی بود من خبرت میکنم، شما شمارت رو بذار، اگه چیزی بود خبرت میکنم. هم گفت خیلی خوب. رفت و تا 1.5 ماه دیگه خبری از لوگو نشد، ولی بعد از 1.5 ماه زنگ زد بهش، گفتش که آقا ما یه کاری داریم، میای؟ اینم بیکار بود، چرا که نه میام. گفت یه سر بیا اینجا من بشینیم صحبت کن. رفت اونجا، دید که لوگو هست، دوربال هست و فامیلشون استیونسون هم هست. رفتن نشستن به صحبت. چه کاریه؟ لوگو گفتش که من یه کار دارم، 2 روز کاره، 100,000 دلار دستمزد داره. 2 روز 100,000 دلار خیلی شیرین به نظر میرسه. چیه داستان؟ هیچی آقا. یه آقایی، یا به قول خود لوگو یه عوضی به نام مارک شیلر، گفت این 100,000 دلار از من دزدیده، 200,000 دلار هم از یک خورخه دلگادونا می دزدیده که اونم توی باشگاه می اومد می رفت دنبل می زد، 200,000 دلار هم از این دزدیده، حالا من می خواهم این پولا رو پس بگیرم، هم اصلشو هم فرعشو. استیونسون فامیله گفتیم تو باشگاه کار میکرد، این میشناخت لوگو رو، که خب بالاخره میشناخت، رئیس باشگاه بود، دلگادون هم میشناخت، دلگادوی مال باخته رو میدونست که خیلی با لوگو رفیقن. لوگو تو صحبتاش گفتش که باید بریم مارک شیلر رو بگیرین، دخلشو بیارین. این ادبیات لوگو رو میشناخت، میدونست که دخلشو بیارین یعنی این که اینو بیارین ببرین یه جای خلوتی تا میخوره بزنینش، اعتراف بگیرین ازش، هرچی پول داره ازش بگیرین، هرچی مال و اموال داره بالا بکشین و بعدم احتمالاً بکشینش. یه خورده پیش خودش فکر کرد، گفتش که بابا این کارا دیگه اضافه کاریه دیگه، یه پولی ازتون خورده مثلا بریم حالا بزنینش پولشو بگیریم دیگه، دیگه دخلشو بیارین یه خورده زیاده. گفت چرا نمیریم مثلا بهش بگیم پولو پس بده، یه زوری نشون بدیم، یه حرکتی، یه کتکی شاید، یه چیزی، ولی پولو اینطوری بگیریم ازش. مایل نبود، خیلی به این کار مایل نبود. اون فامیلشون ویکس هم گفتیم، گفت من اصلا از نیویورک اومدم اینجا که از این قبیل مسائل دور باشم، حالا دوباره شما منو میخواید بکشین تو این فاز، من نمیام، نیستم. ولی از اون ور اینا واقعا اوضاعشون خوب نبود، اوضاع مالیشون خوب نبود، به پول احتیاج داشتن. و از اون طرف هم لوگو یه خورده به اینا وعده وعید داد، نرم شدن، نرم شدن. و چند روز بعد دوباره رفتن پیش لوگو، این دفعه دلگادو هم بود، شخصا گفت برین جلو، من پشت برنامه هستم، این اصلا پول منو خورده، اصل قضیه اینه که 200000 دلار عمل خورده، اینو بدوزینش و اگر لازم شد بکشینش و اینا. اطلاعاتم خودم بهتون میدم از زندگیش، من همه چیشو بهتون میگم، خونش کجاست، کی میاد، کی میره، کارش چیه، پسورد ورودی خونش رو من دارم، گاف صندوقش توش چیه، چقدر پوله، همه اینا. کی بود این آقای دلگادو؟ این چیزها رو از کجا میدونست؟ ایشون یه کوبایی بود، یک جوان کوبایی بود، پیش این آقای مارک شیلر که الان میگفتن که پولشو خورده کار کرده بود، از پادویی هم شروع کرده بود، شیلر دستشو گرفته بود، آورده بود بالا، پوزیشن بهش داده بود، کار بهش داده بود، سطح کار سطح بالاتر بهش داده بود و اینها، حتی شریک خودش کرده بودش تو چند تا بیزنس، پول بهش میداد، میگفت بیا این پول، این سرمایه تو بیا شریک من شو، خیلی بهش لطف کرده بود. انقدر هم شیلر بهش اعتماد داشت که میگفتیم رمز این کد امنیتی ورودی خونه‌شون رو بهش داده بود، گاف صندوقش رو میدونست، حتی حسابای آفشوری رو که شیلر داشت این باهاش رفته بود کیمن آیلند، اونجا این حساب رو باز میکرد، در جریانش بود، چقدر پوله، کجا هست، همه چی رو میدونست، ندار بود باهاش واقعا. با این آقای لوگوی سانجیم از کجا برخورده بود؟ طبیعتا از توی همین دخمشون، از توی همین باشگاه. یه مدت هم سعی کرده بود که لوگو رو ببره با خودش پیش شیلر، بردش اونجا، گفتش که آقا اینجا خیلی کاروبار خوبه اینا، به این رفیق ما هم یه کاری بدیم. شیلر نگاهی کرد، گفتش که این خیلی چرب و چندشه، من نمیتونم با این، نمیتونم کار کنم. نه، گفت باش، گفت باشه. یه خوری که گذشت، رابطه دلگادو با شیلر که قوی تر و قوی تر. سلام علیکم. یه خوری که گذشت رابطه، صدا همینطوری میمونه، نه آب بخوره. یه خورده ای که گذشت رابطه دلگادو با لوگو قوی تر و قوی تر که شد، شیلر بهش گفتش که ببین اینطوری نمیشه اصلا، یا من یا این. این دلگادو هم این دستی رو که سالیان سال قاشق قاشق عسل گرفته بود گذاشته بود دهنش، گاز گرفت، گفتش که من میرم پیش لوگو، میرم رفاقتم با لوگو ادامه میدم، با تو نمیمونم. حالا همین آقای دلگادوی خائن با اون لوگوی چرب و چندش دارن میریزن رو هم، برن پولای آقای مارک شیلر رو بالا بکشن، کارفرمای سابق آقای دلگادو رو. به اینا میگفت دلگادو که من زنم حامل است، این شیلر تو این شرایط پول منو خورده، شما ببین این دیگه چه عوضیه که نون از دهن بچه هنو به دنیا نیامده داره میدوزده، هی اینا رو تهییج میکرد. بعدش هم گفتش که اصلا دیگه مسئله من اون 200000 دلار نیست، مثل اینایی که میگن که مسئله پولش نیست، اینم گفت مسئله من دیگه این 200000 دلار نیست، من همه چیشو میخوام، من الان دیگه زندگی این بابا رو میخوام، خونه‌شو میخوام با همه وسایل توش، چند میلیون دلاری رو که تو حسابای آفشور داره میخوام، سرمایه گذاریش توی فلان پروژه برجو میخوام، ماشینشو میخوام، همه موجودی بانکیشو میخوام، کردیت کارتشو میخوام، هر چی داره من میخوام. گفتم باشه آقا، میخوای دیگه، بسیار بسیار خوب، و مشغول کار شدن. رفتن اول یه سری وسایل خریدن، شوکر و دستبند و واکی‌تاکی و اینجور چیزا. لوگو هم رفت یه ونی اجاره کرد که باهاش شیلر رو تحت نظر بگیرن و بدزدن. نقشه کشیده بودن با همون ونه بگیرنش ببرنش یه انباری که دلگادو داشت. ویکس و استیونسون هم کارشون این بود که تو مرحله اول همینطوری فقط بشینن تو ماشین. ترکیب اینا اینطوری بود که دوتا رنگین پوست بودن، دوتا سفید پوست بودن. باید حتما سفید پوستا تو ماشین میشستن، وگرنه اگه اون دوتا رنگین پوستا میرفتن تو محله عیونی که شیلر زندگی میکرد با ماشین یه خورده دور میزدن، قطعا یکی نگرشون میداشت دوچار مشکل میشدن. واسه همین سفیدانم میشوندن تو ماشین. هرچند که تدارکاتشون خوب و مفصل بود، ولی اولین تلاش هاشون برای ربودن آقای شیلر شکست خورد. در واقع نه نقششون هوشمندانه بود، نه خوب اجراش کردن. برنامه اولشون این بود که شب هالووین برن لباس نینجا بپوشن، برن تو محله شیلر. شب هالووین اینطوریه که میرن آدم ها مثلا کاستوم میپوشن، لباس های عجیب غریب میپوشن، میرن بچه ها در واقع میرن در خونه در میزنن، یکی میاد بیرون آب نواتی شکلاتی چیزی بهشون میده. اینا هم لباس نینجا میخواستن بپوشن برن در خونه شیلر که میاد بهشون آب نوات بده، بگیرن بکننش تو گونی بندازن تو ون ببرنش. ولی قبل از این که برن در خونه شیلر رفتن یه استریپ کلابی، بعد مشغول شدن تا به خودشون مثلا نگاه کردن دیدن دیگه دیر شده، دیگه نمیشه رفت، دیگه نمیشه رفت، تو هیچ نقشه اون شب هوا شد. گفتن یه نقشه دیگه میکشیم، میریم تو ساعت شلوغی، این تو ترافیک داره از سر کار برمیگرده، همه مسیرهاشو مطالعه کرده بودن، میریم یه جایی با ماشین میریم میذاریم دنبالش، خفتش میکنیم میگیریم میبریمش. رفتن اون روزی که دنبالش کردن تو بزرگراه، این یهو مسیرشو تغییر داد، از یه خروجی دیگری پیچید و رفت و بازم از دست اینا پرید. نقشه بعدی یه خورده بهتر بود. اول صبح رفتن در خونه شیلر، گفتن که این میاد در خونه بره روزنامه رو واکنه، ما همون اونجا برش می‌داریم. یکیشون سابقه نظامی هم داشت، گفت من تکنیکای اختفا بلدم که خودتو مخفی میکنی و اینا. لباسای سر تا پا سیاه پوشیدن، خزیدن ستایی تا پشت درش خونه شیلر هم رفتن، آماده بودن که واقعا در رو واکنه بیاد روزنامه رو برداره، که یهو دیدن یه ماشین داره از اون ور میاد رد، چه ترسیدن و فرمان آشنای لغو عملیات صادر شد و این عملیات هم لغو شد. درد سرتون ندم، 6 بار اینا تلاش کردن که شیلر رو بدزدن و نشد. هر دفعه وقتی که شکست می‌خوردن، لوگو میومد اینا رو که دماغ شده بودن جمع می‌کرد، برای اینکه بهشون روحیه بده می‌بردشون استریپ کلاب، پول بهشون میداد، مهمونشون می‌کرد اینور اونور و می‌خواست اعتمادشون رو به دست بیاره، روحیه هم بهشون بده. میگفت ببین اگر موفقیت داشته باشین، این برنامه رو بتونید خوب اجرا کنید، همه اون چیزی که اینجا می‌بینین مال شما. برید شما فقط قال قضیه رو بکنید. 9 صبح 14 نوامبر رفتن برای هفتمین اقدام، دیگه هم قسم شدن این دفعه که کارو تموم کنن. با 2 ماشین رفتن کوچه بغلی رستورانی که شیلر داشت. شیلر یه رستورانی داشت، شعبه ای از یه رستوران زنجیره‌ای داشت نزدیک فرودگاه، داشت میرفت اونجا. گفتم ما میریم از اونجا بلندش کنیم. یکیشون با یه ون بود، یکیشون هم با یه تویوتای بود. برنامه هم این بود که تویوتای بیاد جلو راشو ببنده وقتی میخواد بیاد بیرون، و بعد ونه از پشت بیاد ساندویچش کنن دوتایی وقتی که گیه کرد پیادشن و بگیرنش از تو ماشین بندازنش تو گونی ببرن. نقشه هم باز خوب اجرا شد تا یه جایی. توی تای اومد راهش رو سد کرد، این هم یه خود وایسات فکر کردیم میره دیگه، بعد یک دو دقیقه گذشت نمیره، شروع کرد بوغ زدن ونه نیامد که نیامد. بعد 5 دقیقه زنگ زد گفت ما هرچی میزنیم استارت نمیخوره. لغو عملیات. اینجا دیگه لوگو همه رو جمع کرد تو باشگاه کبود و عصبانی، گزارش میگه مثل مربی که مثلا بین دو نیمه تو رختکن تشر میزنه، من تنها تصویری که دارم علی پروینه. جمع کرد اینا رو، شروع کرد که غیرت ندارین، این همه خرجتون کردم، این همه تمرین، فحش و فضیحت، مهمونی دیگه تموم شد، پول تموم شد، استریپ کلاب تموم شد، کارو باید تموم میکرد تا حالا. من که مشکلی ندارم، که من از سر اون قضیه کلاهبرداری دارو و فلانی حرفا من وضعم خوبه. شماها اگه ولی این شب عیدی میخواید یه پولی یه چیزی داشته باشین، یه حرکتی یه غیرتی نشون بدین، یه کاری بکنین. گفتن خیلی خوب، این دوربال و ویکس خیلی بازیکنای تاکتیک پذیری بودن، گفتن که ما فهمیدیم چیکار کنیم. این پسر استیونسون رو گفتن که این خیلی چلمنه، به درد این کار نمیخوره، دلش هم میخورده، این نازکه، اصلا مناسب نیست، بره رو نیمکت، ما یکی دیگر رو میاریم. رفتن دوباره تو باشگاه، یه گولاخی رو پیدا کردن به نام ماریو سانچز. این هم یکی بود همونجا مربی وزنه برداری بود توی همون باشگاه، مجوز کاراگاه خصوصی هم داشت، یعنی یک اجازه مشروطی به همین مناسبت داشت برای حمل اسلحه. الان ولی کاروبارش خوب نبود، کاروبارش خوب نبود، جلوی یه باری نگهبان بود در بون وای میساد، ولی چیزایی داشت که به درد اینا میخورد: گردن کلوفت، هیکل 1.95، قد 125 کیلو وزن، و بجز این اجازه مشروط حمله اسلحه‌اش خیلی برای اینا چیز مفیدی بود. همون روز داشت تو باشگاه دنبل میزد، رفتن گفتن آقا بیا بیرون یه حرفی بزنیم، و بردنش بیرون و گفتن آره یه قاچاقچی هست، این سر ما رو کلا گذاشته، ما می‌خوایم بریم پولمون رو ازش بگیریم، $1,000 هم به تو میدیم، تو هم بیا کمک ما کن. گفت چیکار کنم؟ گفت هیچ، تو فقط بیا اینجا یه روخی نشون بده، این بترس پول ما رو بده. یه خود این ور اون ور کرد، گفتش که من برای $1,000 با قاچاقچی در نمیافتم، چون واقعا خطرناکه. نه، گفتن خیلی خوب. رفتن، بعد دوباره رفتن در خونهش، اصرار. اینم یه فکری کرد، گفت بابا بالاخره شب کریسمس، منم شاید $1,000 بگیرم، یه کادوی خوبی بتونم واسه بچه‌م بگیرم. نرم شد و گفت باشه میام. همون روزی که اینا گفت میام، شیلر بعد از ظهرش قرار داشت تو رستوران با یک خریدار بالقوه‌ای که میخواست رستوران رو بهش بفروشه. رستوران جاش خوب بود، همه چیز خوب بود، ولی نمیچرخید، میخواست بفروشه به اینا. رفتن اونجا، دوربال و ویکس و سانچز و با ماشین رفتن اونجا، توی پارکینگ پشت رستوران پارک کردن. ساعت از 4 گذشت، اونی که قرار بود بیاد ملاقات شیلر نیامد. شیلر بلند شد که بره، دم در ماشین که رسید اینا ستایی ریختن سرش، با شوکر شروع کردن زدنش. اول فکر کرد اینا دزدن، گفت بیا این پولم، بیا این کیفم، بیا این ساعتم، این حرفا. بعد دید نه، اصلا از این حرفا نیست، انقدر با مشت و شوکر زدنش، بردنش توی ماشین خودشون. گفت چی میخواین از جونم، چی میخواین؟ گفتن ما خودتو میخواییم، فکر این که با پول و اینا میتونی از شهر ما خلاصی رو از سرت بیرون کن. رفتن تو بنوی که از سر رو گرفت سمت سرش، بهش گفتش که چشا بسته وگرنه میزنم. بعدم راه افتادن و انداختن توی ترافیک و دستبند زدن دستاشو، چسب دادن روی چشمشو، روی گوششو. دیگه نه چیزی میفهمید، نه چیزی میشنید، فقط حس میکرد که کیف پولشو در آوردن، ساعتشو برداشتن، هر از گاهی هم یه چکی لگدی چیزی بهش میزدن که چطوری میتونی غذا از دهن بچه بدزدی؟ چطوری که تو این همه پول داری ما نداریم؟ اینم تو موقعیتی نبود که بخواد جوابی بده یا مثلا اصول نظام سرمایه‌داری آمریکایی رو واسه اینا تشریح کنه. تو اون وضعیت کتک رو می‌خورد. هر از گاهی هم با شوکه یه دونه می‌زدن تو پاشنه پاش که یادش نره رئیس کیه. شیلر دیگه داشت از حال می‌رفت، اینا ماشین رو نگه داشتن. شیلر که بیچاره خبر نداشت کجان، ولی رسیده بودن به انباری دلگادو. برنامه هم این بود که تا رسیدن بلافاصله شروع کنن به بازجویی. این آقای شیلر آدمی بود معمولی، با مشکلات معمولی. اون روزی که گرفتنش، فکرش این بود که مثلا پمپ آب استخر یادم باشه بعد از ظهر عوض کنم، یا زود برم خونه مثلا هواشناسی گفته طوفان میشه، یا اینکه تعطیلات هانوکاست مثلا دست زن و بچه‌مو بگیرم بریم کولومبیا پیش مادر زنم. اینا خودش اهل بوئنوس آیرس بود، آرژانتینی بود اصالتاً، ولی بزرگ شده نیویورک، دانشگاه رفته بود، چند جا کار حسابداری کرده بود، بعد رفته بود کولومبیا توی شرکت نفتی کار میکرد، و بعد از یه مدتی منتقل شد اومد آمریکا و هم کولومبیا ازدواج کرده بود با یه خانمی که توی شرکتشون بود، بعد اومده بود منتقل شد اومد آمریکا. اینجا بود، کاروبارش خوب بود، کم کم حسابدار رسمی شد، حسابدار تایید شده شد، CPA Certified Public Accountant. کاروبار خوبی هم راه انداخت. بعد رفت کم کم سراغ کارهای دیگه، یه شرکت مکملای غذایی زد، شعبه رستوران رو گرفت، کارهای از این دست. کلن وضعش خوب بود. حالا ولی زندونی افتاده بود گیر دار و دسته لوگو. دو ساعتی اینها با شوکر و مشت و تفنگ و اینا زدن سینه و بازو و ایناشو با فندک می‌سوزوندن، رولت روسی باش بازی می‌کردن. هیچ وقتی تلف نکردن اون شب اینا. ماشینش رو هم سریع از پارکینگ رستوران برداشتن آوردن انباری و به زور اسلحه همون شب مجبورش کردن تلفن کرد به زنش، گفت بچه ها رو وردار برو کولومبیا پیش خانوادت، به هیچ کی هم خبر نده، مخصوصا به پلیس. همسرش هم وحشت زده حرفش رو گوش کرد، حرفش رو گوش کرد و جمع کردن رفتن. حالا شیلر حداقل حس میکرد که اینا دیگه جاشون امنه. واقعیت هم اینه که رفتن اینا یک معامله برد برد بود. شیلر خیالش راحت بود که خانوادش جاشون امنه، اینا هم خیالشون راحت بود که دیگه کسی خونه نیست، دسترسی دارن به خونه آقای شیلر. طی چند روز بعد مجبور کردن آقای شیلر رو که با همکاراش و با شرکای کاریش تماس بگیره. یه داستانی درست کرده بودن که این به همه بگه که آره من با یک دختر جوان کوبایی به اسم لیلیان دوست شدم، عاشق این شدم و همه چیو میخوام بفروشم، دوتایی با این فرار کنم برم یه جای دیگه، برم یه گوشه. لیلیان رو یادمونه که بود دیگه، لیلیان زن سابق لوگو بود، لیلیان زن سابق لوگو بود. در همین زمان که همچنان چشم آقای شیلر بسته بود، ده ها امضا ازش گرفتن. این نمیدید چی داره امضا میکنه، ولی تقریبا میدونست که هر کدوم از این امضاها یه جوری حکم اعدامشه. چشمشو بسته بودن، خودکار میدادن دستش امضا بزن. کم کم هم این مسئله یه چیزایی از ربایندگانش دستگیرش میشد، مثلا صدای لوگو رو تقریبا شناخت، چون قبلا گفتیم با دلگادو دیده بودش دیگه، صدای لوگو رو شناخت. یا مثلا یه اطلاعاتی اینا داشتن که این مطمئن شد که این حتما اینا با دلگادو هم دستن، دلگادو داره با اینا یه کاری میکنه، و الا یه سری سوالا رو ازش میپرسیدن فقط برای اینکه مطمئن شن، مثل رمز در خونه رو میدونستن یا پولای اون حسابای آفشور رو میدونستن. دستش اومده بود که دلگادو هم داره با اینا کار میکنه. این رو هم فهمیده بود که اینا حداقل 4 نفرن، لوگو و دلگادو و 2 نفر دیگه. اسم اینا رو البته نمیدونست، اینا با اسم مستعار هم دیگه رو صدا میکردن، ولی اون ویکس و استیونسون رو مثلا دستش اومده بود که اینا یه خورده دلرحمترن، هر شفقتی لطفی که بهش میشه چسبش رو خورده شل میکنن، یه سیگاری یکی بهش میده، یه لقمه غذایی، یه چیک آبی از جانب این 2 نفر میاد، ویکس و استیونسون میاد. گفتیم البته استیونسون اینا نیمکت نشین کرده بودن، ولی بعد دوباره احتیاج به کار داشتن و رفتن در خونه و تهدید و پسرتو میکشیم و فلان این حرفا، ورش داشتن آوردنش. ماجرا ولی طولانی شد. این برنامه‌ای که دار و دسته سانجیم فکر میکردن که یکی دو روزه جمع بشه چند هفته طول کشید، یعنی چند هفته شکنجه و بیخوابی و کوری برای آقای مارک شیلر، چشم بسته و مدام زیر کتک اینها. دونه دونه دارایی ها رو ازش گرفتن. اصل کارم که خیلی طول کشید وقتی بود که حسابای سوئیس و حسابای اون آفشورش رو بالاخره تونستن منتقل کنن به یک حسابی در آمریکا، به حساب بانکی خودش در آمریکا، و اونجا دوباره دستش رو باز کردن، با یه امضا 1,260,000 دلار رو داد به اینا. 10 سپتامبر بالاخره آخرین پولا هم منتقل شد. لوگو، دوربال و دلگادو به این نتیجه رسیدن که دیگه وقتشه که شیلر رو چیکار کنن، بکشن. ویکس و استیونسون سعی کردن یه مقدار منصرفشون کنن اما فایده نداشت. میگفتن بالاخره یه بیمه عمرم این داره 2,000,000 دلار. یه کاغذ هم دارن امضا کرد که دریافت کننده بیمه عمرش رو عوض کرد از زنش به کی؟ لیلیان. گفتن این بیمه عمره رو می‌خوایم، واسه اینکه بیمه عمره رو بگیریم باید اینو بکشیمش دیگه. نقشه هم این بود که چند روز مدام مشروب بریزن توی حلقش، بعد بشوننش پشت فرمون، پشت فرمون ماشین خودش، یه تصادف ساختگی ترتیب بدن، کشته بشه و تمام. چند روز مداوم همینجور ودکا و تکیلا و انواع لیکور بود که می‌ریختن این بخوره. افتاد به بالا آوردن طبیعتاً، ولی چاره ای نداشت، هیچ کار نمیتونست بکنه، شکنجه بیشتر از این رو نمیتونست تحمل کنه. بالبال میزد که یه بار دیگه زن و بچهش رو ببینه. اون ویکس سعی میکرد دلداریش بده، یه خورده آرومش کنه، بهش میگفتش که ما یه رفیقی داریم تو فرودگاه، این تو حراست فرودگاه است، این میخواد تو رو رد کنه بری کولومبیا پیش زن و بچهت، منتها تو باید توی یه حالی باشی که بعدن اینو نتونی شناسایی کنی، واسه اینه که ما اینقدر میریزیم تو حلقه تو اینا. این تو حالم که بود میفهمید که این حرفا خالی بندیه، اینا قطعا میخوان بکشنش. ولی خب چه چاره؟ یکی از آخرین تماسایی که مجبورش کردن بگیره با وکیلش بود. زنگ زد به رفیقش، زنگ زد به وکیلش، گفتش که من دارم به دلگادو وکالت میدم که شعبه رستورانه رو بتونه از طرف من بفروشه. دلگادو هم رفت پیش وکیل و کاغذ بازیار هم همه رو انجام داد و دیگه شیلر اینجا میدونست که تای خطه، امکان نداره از این ماجرا زنده بیرون بیاد. اینا ولی همچنان تو گوشش میخوندن که میریم فرودگاه و هواپیما و کولومبیا و اینا، بزنتینو بگو بزنتینو بگو. حتی یه بار مجبورش کردن زنگ بزنه کولومبیا به همسرش، گفت که دارم جمع جور میکنم دیگه، کم کم میخوام بیام و اینا. اونم یهو بی هوا گوشی رو داد دست پسر بچهش، اونم بابا کجایی، دلم تنگ شده، کی میای؟ اینم واقعا براش مثل روز روشن بود که دیگه هرگز نمیبینه بچه رو. گفت میام بابا میام، خیلی طولی نمیکشه که میام. 14 دسامبر 94 آخرین روز کامل اسیری آقای شیلر بود. کلی قرص خواب‌آور رو باز به زور الکل بهش خوروندن. قشنگ از یک مرد خانواده داری که در عمرش لب نزده بود به الکل، میخواستن یه آدمی درست کنن که دچار بحران میانسالی شده و سر یک عشق خیلی آتشین تازه‌ای به یک دختر خیلی جوانی همه زندگیشو داده رفته، هر چی داشته داده به اون، بعدش هم زده خودشو کشته. این تصویری بود که میخواستن درست کن. 2:30 صبح 15 دسامبر شیلر و گیج و منگ نشوندن رو صندلی شاگرد، صندلی مسافر ماشین خودش. 3 روز بود داشت الکل میخورد، فقط الکل میخورد، دیگه هیچی حالیش نبود. لوگو هم نشست پشت فرمون ماشین شیلر، ویکس و دوربالم با یه ماشین دیگه آمدن دنبالشون. یه جایی رو نزدیک رستورانی که میخواست بفروشه نشون کرده بودن به عنوان محل تصادف. رفتن اونجا و دیگه شیلر رو نشوندن پشت صندلی، پشت فرمون. لوگو خودش رفت رو صندلی کناری، پدال و فشار داد، ماشین رو هدایت کرد سمت یه ستون بتونی، دیوار بتونی، و درست قبل از تصادف خودش از ماشین پرید بیرون. صحنه سازی دقیق برای خودکشی. ولی بعد که رفتن ببینن که چطور شده، دیدن که این هنوز زنده است. هوش و حواسی طبعا نداره ولی زنده است. دیدن اینطوری به جایی نرسیدن، لوگو رفت یه دبه بنزین آورد، خالی کرد رو ماشین و رو این بابا و اینا. بعدش هم گفت کار از محکم کاری عیب نمی کنه، یه کپسول گاز هم گذاشت تو ماشین، گفت این دیگه کارشو می سازه. اومد این طرف و کبریت رو کشید و انداخت و به دو خودش رو دور کرد از صحنه. بعد داشتن می دویدن یه یکیشون برگشت صحنه رو دید، دید که آتیش داره شعله میکشه و ماشین در حال سوختن و اینا، ولی تلو تلو خوران این از لای اون پنجره خودشو کشید بیرون داره میره. همینطور که شما میخندین اینا هم خندیدن، یعنی واکنش اولیهشون خنده بود که این مثل سوسک که هرچی میزنی این پا میشه دوباره یه جوری خودشو در میبره. اینا هم به خنده افتادن که این داره فرار میکنه. گفتن به دوربال که پشت فرمونه یکی ماشین بود، گفتن با ماشین بذار دنبالش بزن بهش. این تلو تلوخ میخورد، این ور اون ور میشد توی جاده افتان و خیزان. هدف ساده‌ای نبود، هدف متحرک. یه خورده این ور کرد، یه خورده اون ور کرد، بالاخره زد بهش، زد بهش، افتاد. اینا دیگه از خنده نمیدونستن چیکار کنن با دیدن این صحنه. دوربال دور زد برگرده بره، گفتن نه دور بزن، دور بزن، برو روش، برو روش. این برگشت و گذاشتن و رفت، از روش رد شد، از روش رد شد. اینا خیلی بهشون خوش گذشت که اینم زیر گرفتن، گفتن یه بار دیگه. دوباره دور زد برگرده بیاد از روش رد شه، دیدن یه ماشینی داره از دور میاد، دیدن یه ماشینی از دور میاد و ترسیدن و همه سوار ماشین دوربال شدن و پا گذاشتن به فرار. صحنه رو داشته باشیم دیگه، شیلر این طرف افتاده رو زمین، شعله های آتیش هم از اون ور، این تیم نخبگان عزولانی هم در حال فرار. بعد از آره اون روز لوگو دلگادو رو صدا کرد انباری، گفتش آقا کار تمامه، ما این بابا رو خلاصش کردیم، فقط یک مسئله مختصری پیش آمد، آخرش مجبور شدیم که زیرش هم بگیریم. البته چیز خاصی نبود، بچه ها هماهنگ بودن، انجام شد. اینا دلگادو شاکی شد، گفتش که زیرش بگیریم چیه؟ ما این همه جلسه گذاشته بودیم، بررسی کرده بودیم که چطوری اینو بکشیم، جلسات طوفان مغزی و اینها کرده بودیم، اصلا زیر گرفتن تو برنامه نبود. من اصلا مخالف کشتنش بودم. من میگفتم بابا جون اینو بذاریم پشت فرمون، ماشین رو بریم بنزین تو دریاچه جایی. منتها لوگا از اون ور میگفتش که اگر که گم و گول کنیم جنازه رو، تا جنازه پیدا نشه بیمه پول ما رو نمیده، ما میخوایم سری نقد کنیم بیمه رو، بعد یه جا بشه جنازه در بیاد سری. ولی قرار نبود که زیرش بگیری اصلا این کارا چیه. نه چطور نتونستین یه آدمی که اینقدر منگی چطور نتونستین بکشینش؟ گفت نه کشتیم، تو خیالت راحت، ما اینو کشتیم. بعدم بردن ماشین رو بهش نشون دادن، ماشینی که باش زیرش گرفته بودن، گفت شما سپر رو ببین، بغل رو ببین، ماشین که اینه دیگه، شما وضع اونو بخون خودت، از این آقا شک نکن که چیزی باقی نمونده. بریم حالا 12 روز بعد، 12 روز بعد، هنوز تو زمستون سال 94ی میگه. آقای اد یک کارگاه خصوصی بود و مشاور امنیتی، ایشون یه شخصیت جدید دیگه. ایشون نشسته بود تو دفتر کارش، داشت به کاراش میرسید. کارش این بود که بازرس لیگ فوتبال بود و مشاور امنیتی در ساوت فلوریدا. یکی از کاراش مثلا این بود مقامات، سیاست مدارا، سلبریتی ها اینا میخواستن بیان، تأمین امنیتشون به عهده ایشون بود. یه آژانس کارگاهی هم داشت که قدیمی ترین بود از نوع خودش در فلوریدا. باباش FBI کار میکرد، از FBI که در آمده بود آژانس رو راه انداخته بود. اینم از دبیرستان که بود رفته بود اونجا، شروع کرده بود کارآموزی، تحقیقات و اینا. الان که ما رفتیم سراغش 51 سالشه ایشون و کوله باری از تجربه داره، سالها کار کارگاهی کردن و اینجور کارها. نشسته بود تو دفترش، یه وکیلی به هیچ زنگ زد، گفت آقا. گفت چی؟ گفتش که یه بابایی هست، این رو تخت بیمارستان خوابیده و یه داستان عجیبی داره و اینا، کمک میخواد. من شماره شما رو بدم زنگ بزنه بهت. گفت بده. داد و یکم بعدتر طرف زنگ زد و یکم عجیب حرف میزد. معلوم بود که چیزمیز زیاد خورده، زبونش درست نمیچرخید و اینم معلوم بود که ترسیده، حال مستعصلی داره. داستان فلاکتباری که تعریف میکرد واقعا زمین تا آسمون، اون مسائل لیگ فوتبال که این آقای کاراگاه باهاشون دست و پنجه نرم میکرد فرق داشت. گفت بهش که آقای شیلر بود، زنگ زده بود دیگه. شیلر گفت بهش که آقا من تاجرم، مال همین جا هم هستم، الان توی فلان بیمارستان خوابیدم، تازه عملم کردن، تحالم رو برداشتن، لگنم شکسته، مثانم پاره شده. میگفت من به هوش که آمدم دکترها بهم گفتن که من تصادف کردم، ولی داستان من چیز دیگریه. منو دزدیده بودن، یک ماه تمام من زیر شکنجه بودم، میخواستن منو بکشن. حرفاش مقدار عجیب بود، پلیس هم داستانش اصلا باور نکرده بود، به خاطر اینکه اصلا متهم بود به رانندگی در حال مستی، با اون حال اومده بود بیمارستان، خودش هم نمیتونست توضیح بده چطوری اومده بیمارستان، چیزی یادش نمیومد، زیر همچین اتهامی هم بود. ولی میگفت من مطمئنم که منو دزدیده بودن و میخواستن منو بکشن، الانم دوباره میان سراغم، شما بیا از من محافظت کن. آقای کاراگاه خودش هم داستان شیلر رو باور نکرد، پیش میومد که با آدمای مواجه بشه که برای فرار از یک اتهامی ادعاهای عجیب غریب بکنن. قضیه شیلر این رو هم فکر کرد، گفت این قضیه شیلر حتی اگه یه بخشش درستم باشه بوی مواد میده، به نظر میشه پای مواد توش گیره، من نمیخوام خودم قاطی این برنامه ها بکنم. ولی از اون طرف هم میشیده بهش میگفت آقا قاچاقچی‌ها مسائلشون رو اینطوری حل نمی‌کنن، اولا یکی رو بدزدن میکشنش، خب بعدش هم این که اگه این پاش توی مسئله مواد گیره نمیره زنگ بزنه به وکیل، این کار کار قاچاقچی، کار کسی که تو کار مواد نیست. رو همین حساب درست نمیتونست مطمئن باشه که چیه قضیه چی نیست. گفت من بهترین توصیه‌ای که میتونم به شما بکنم اینه که شما جون تو وردار و برو فلنگو ببند اینجا نمون. گفت نه من محافظ میخوام و اینا. گفت ببین بیمارستان یه طوریه که هر کسی میتونه سرش رو بندازه پایین بیاد تو، من میتونم برای شما محافظ بذارم، ساعتی 60 دلار من میتونم برات محافظ بذارم، اما اگر اینایی که تو میگی همونایی هستن که تو میگی، واسه اینا کاری نداره که میان محافظه رو میزنن میکشن، تو رو هم بعدش میزنن میکشن. من نمیخوام کسی رو از دست بدم، نمیخوام یه چیز توصیه به شما بکنم که به دردت نمیخوره. شما یه کار میتونی بکنی، اون همینه که با دکترت صحبت کن و اجازه ترخیص شدن رو بگیر ازش. گفت کجا برم؟ گفت هر جایی جز اینجا، اگه بخوای من اصلا خودم میام میرسونمت فرودگاه. گفت نه باش حالا من فکرامو میکنم و اینا. رفت و دیگه زنگ نزد، شیلیا دیگه به کارگاه زنگ نزد، اون چیزی رو که میخواست گرفته بود ازش دیگه. از اون بر همون روز دار و دسته سانجیم داشتن با هول و ولا اخبار رو دنبال میکردن که خبر تصادف شیلر رو ببینن، آگهی‌های فوت رو میدیدن، اخبار تصادف رو میدیدن، بالاخره یه بیزنسمنی تصادف کرده تو این حالت مرده. شک کردن، گفتن یعنی واقعا زنده مونده بعد از این مسائل. شروع کردن زنگ زدن بیمارستانا، این بیمارستان اون بیمارستان. شیلر با اسم واقعی خودش پذیرش نشده بود، ولی وقتی به هوش اومده بود اسمشو گفته بود. توی بیمارستانی گفتن که بله آقا ایشون اینجاست. گفتن حالش چطوره؟ گفتن وضعیتش بحرانیه ولی پایدار. گفت بحرانی خوبه، پایدار خوب نیست. ما کی میتونیم مثلا بیایم ایشونو ببینیم؟ گفتن آقا الان وضعیت مناسبی نداره. گفتن خیلی خوب. رفتن با همدیگه شور و مشورت کردن، گفتن ما باید بریم کلکشو بکنیم تو همون بیمارستان که هست. چه کنیم چه نکنیم؟ دوربال گفتش که شماها برید تو راهرو یک دعوای علکی را بندازین، یه سیاکاری، من میرم گلوشو میگیرم فشار میدم خفش میکنم دیگه. یه خورده فکر کردن، گفتن نه صدا خفه کن بزنیم، سر اسلحه بریم از بالای راه رو هر کیو دیدیم بکشیم، تو اتاقش هم هر کس بزنیم، تمیز کارو تمام کنیم. باز یه خورده فکر کردن، گفتن که نه مثلا اگه پلیس باشه چی، اگه مامور باشه چی، بریم مثلا با بالش خودش مثلا خفش کنیم تو فیلم‌ها نشون میده. گفتن آقا اینطوری نمیشه، ما باید بریم موقعیت منطقه رو قشنگ ارزیابی کنیم، میریم بیمارستان ببینیم شرایط چطوریه، ولی هر طور شده میکشیمشون میایم بیرون. خیلی خوب، رفتن بیمارستان یه سر و گوش یاب بدن، ولی تو راه راه گم شدن، اصلا نتونستن آی سی یو رو پیدا کنن. پیدا نشد آی سی یو، دست از پا دراستن برگشتن خونه. گفتن نقشه دیگری باید بکشیم. لوگو رفت و همون روز از مغازه واسه همشون لباس بیمارستان خرید و گفتن که فردا پا میشیم میریم بیمارستان. قبل از این که برن زنگ زدن بیمارستان، گفتن که آقای شیلر اوضاعش چطوره؟ گفت آقای شیلر رفتن. گفت اه کجا رفتن؟ گفت دیگه رفتن دیگه، مرخص شدن رفتن. شما خبر نداری؟ نه. خیلی در واقع شیلر خیلی شانس آورد که به حرف کارآگاه گوش کرد. واقعا ممکن بود همون روز صبح کارشو بسازن. زنگ زد خواهرش در نیویورک، اونم یه آمبولانس هوایی خبر کرد. هرچی هم دکترها گفتن نه نه نمیشه، این گفت اصلا از این حرفا گذشته کار. 6000 دلار هزینه آمبولانسو با طیب خاطر داد، جونشو برداشت و دبرو که رفت. هفته بعد رو کلن خوابید بیمارستان بدون واکر، نمیتونست دو قدم هم راه برداره، یه دستشوی رفتن براش کلی مکافات بود، ولی تقریبا هرچی در این ماجرا سرش آمده بود و یادش بود. اینکه سوزونده بودنش، اینکه زده بودنش، ازش به زور امضا گرفته بودن، خیانت دلگادو، همه یادش بود. زنگ زد داداشش الکس شیلر و ماجرا رو با همه جزئیات آزاردهندش تعریف کرد براش، شکنجه ها، امضاها، خیانت ها، همه چی. اونم زنگ زد دلگادو، گفت ببین من خبر دارم چی کار کردی، حواستو جمع کن که دارم میام انتقام داداشمو بگیرم ازت. توی این فاصله شیلر هم مرخص شد، رفت خونه خواهرش. تماس برادر شیلر شد یک دردسر جدیدی برای این دار و دسته گرگ‌های سانجی. چه کنیم چه نکنیم؟ گفتن آقا دوباره جمع شدن، هم قسم شدن که کار بابا رو یک سره کنن. گفتن این دفعه واقعا بریم کارش رو بسازیم. شب کریسمس لوگو و دوربال و استیونسون بلند شدن رفتن سر وقت برادره، حدس می‌زدن که شیلر هم خونه برادره باشه. رفتن اونجا، کشیک که خونه رو می‌کشیدن که دیدن داداشه اومد بیرون چمدون بده، سوار ماشین شد که بره. افتادن دنبالش ولی تو راه گمش کردن. لوگو زنگ زد دلگادو که آقا اینطور شده اینا، ما گمش کردیم. اونم استرسی بود، استرسی تر شد که بابا شما چقدر چلمنین، یه شب کریسمس من نشستم با همسرم و این بچه تازه به دنیا آمده، میخوایم یه آرامشی داشته باشیم، همش سوتی همش فلان دیگه. گفتن اینطوری دیگه. یه خود گذشت دیدن خبری نشد، نه از شیلر خبری شد نه از داداشه، دوباره یه مقدار شیر شدن. قبلا چند باری رفته بودن خونه شیلر، $10,000 پول نقد و کارتای اعتباری و اسناد اموال غیر منقول و جواهرات زنش و این چیزا رو برداشته بودن. گفتن بریم یک حمله گازنبوری دیگری بکنیم ببینیم چه میشه کرد. خونه هم خونه ردیفی بود، استخر و جکوزی و سیستم سینمای خانگی و تلویزیون 50 اینچ و خونه مرتبی بود با خونه زندگی خودشون و هر جایی که اینا دستشون بهشون میرسید و میرفتن و اینا خیلی فرق داشت. سندش هم حاضر بود، خورده بود به نام یک شرکتی که لوگو یک سال پیش ثبت کرده بود دیگه، سند خونه به نام شیلر نبود. شیلر البته زنده بود و این یه مقداری عیششون رو منقص میکرد، ولی بالاخره بالای $2,000,000 ارزش چیزایی بود که دستشون رو گرفته بود، اوضاعشون میزون بود. لوگو هنوز درگیر محدودیتایی بود که به خاطر اون آزادی مشروط داشت، واسه همین مرسدس $80,000 رو که میخواست لیز کنه به اسم دلگادو گرفت. به ویکس هم که در نیویورک گفتیم آه نداشت با ناله سودا کنه، به اینم اومده بود همون که اومده بود فلوریدا از خلاف دور بشه و اینا، به اینم یه پولی دادن، گفته بودن $100,000 ولی یه مقدار بیشتر از نصفشو بهش دادن. اون استیونسون رو هم که هی بگیر نگیر داشت و اصلا سر شب کشتن این بابا خیلی تابلو پیچونده بود، $30,000 بیشتر بهش ندادن. ولی بالاخره همشون یه چیزی دستشون رو گرفته بود و فرمانده این جبروت و تشکیلات جدید هم خود آقای لوگو بود. رفت آمدشون کم کم به خونه اینا زیاد شد، مخصوصا لوگو. بعد رفت خودش رو بین در همسایه های شیلر معرفی کرد، گفتش که من تام هستم. بعدش هم یه جوری که کسی شک نکنه گفتش که ما از بچه های بالاییم، این همسایه شما آقای شیلر یه مقدار درگیری پیدا کرده، مشکل پیدا کرده با دولت و این خونش مصادره شده، خودش اصلا دیپورت شده، خونش هم مصادره شده، ما از طرف دولت اینجاییم که به امورات خونه برسیم، نگهداری کنیم از خونه. این خارجی‌ها هم که شما می‌بینید هر از گاهی میان میدن، اینا همه دیپلمات‌ان، بیشتر هم از کشورهای حوزه کارائیب، ولی ما اینطور آدمایی هستیم. خیلی هم مؤدب و مهربون و کار همسایه ها رو برس و یه همسایه میگه من لامپ مثلا طبقه دوم، دو طبقه بعد نردبون بذاره که بره عوض کنه، نردبون گذاشت رفت واسهش عوض کرد، باغچه رو باغبون آوردن بهش رسید سر و شکل خونه رو درست کرد. گفتن به یه همسایه سپردن، گفتن هر بسته‌ای برای شیلر اومد بیا به ما تحویل بده. همسایه هم بدون پرسجو 12 تا بسته توی مدت اومد بهشون تحویل داد. خیلی خودشون رو به عنوان یک همسایه خوب و متین و موقر جا انداختن تو محل. ویکس و دوربال دیگه شروع کردن بعضی وقتا شبا هم اونجا موندن، کنگر رو خوردن، لنگر رو انداختن. بعدش هم رفتن یه سر رو مغازه‌ای که چند وقت پیش رفته بودن واکی‌تاکی و شوکر و اینا خریده بودن، تجهیزات خریدن، سیستم امنیتی خونه رو ارتقا دادن، دوربین مداربسته ضد آب، یک مانیتور 25 اینچ هم گرفتن گذاشتن توی هال، دیگه حواسشون به همه جا باشه. جاگیر پایگیر که شدن رفتن سراغ سرگرمی اصلی خودشون. اول از همه هم رفتن آمار استریپ کلاب‌های محل رو گرفتن. رفت آمدشون اونجا زیاد شد. دوربال چشمش اونجا پیش یه خانم رقصنده‌ای بود مجارستانی به نام بیاتریس وایلند. این خانم میگفتن چه تجزیه‌ای چه ترکیبی، یکی از زیباترین زنان جهان بود. ما عکسی ازش پیدا نکردیم، خیلی هم گشتیم واقعا ولی پیدا نکردیم که نشون بدیم. ولی دوربال از این خانم خوشش آمده بود و خیلی دنبالش بود و اینا. لوگو هم دنبال یه خانم رقصنده‌ای بود رومانیایی به اسم سابینا. این خانم در رومانی در میس رومانیا مقام آورده بود و اینها. بعد زده بود بیرون، رفته بود بوداپست و مسکو و از اونجا هاوانا و از اونجا مکزیک و بعد تو صندوق عقب ماشین غیرقانونی آمده بود آمریکا در جستجوی ورود به صنعت فیلم، کار مدلینگ و اینها کرده بود و الان هم داشت تو این استریپ کلاب میرخصید. این دوتا مرد جوان قصه ما، اینا امکانات مادی فیزیکی و مادی مناسب برای بردن دل این دو خانم رو داشتن، کمابیش قوی بودن، عضلات هیولایی بر روی خوب و مقدار خیلی زیادی پول نقد. پاتوقشون هم توی این استریپ کلاب سالن بالا بود، یه سالن بود چند تا صندلی میخورد بالا، میرفت بالاتر، صندلی اونجا گرونتر بود، نوشیدنی گرونتر بود و نمک فلفل مراسم هم اونجا بیشتر بود. هر کسی هم اونجا نمیرفت، جای دلالای اسلحه بود، مابسترا میرفتن، هنرپیشه های این بی مووی ها میرفتن اونجا، هر کسی نمیرفت واقعا. آدم های میرفتن اونجا بطری های شامپاین $1000 میگرفتن اون موقع مثلا واسه شواف کردن و اینا، جای متفاوتی بود نسبت به اون طبقه همکف. همونجا لوگو تونست قاپ این خانم سابینا رو بدوسته، گفت بهش که ببین من تو کار موزیک و اینا هم، یه موزیک ویدیویی میخوایم بسازیم لندن، شما بیا توش برقص. بعدم بهش گفتش که این مردایی که اینجا هستن و دورو برتن و اینا، اینا میخوان همه ازت سوء استفاده کنن، من فقط حرف و سخن، اصلا اهل این برنامه ها نیستم. یه خونه هم گرفت براش، یه جای خیلی شیکی نزدیک خونه خودش که بتونه بره به سر و همسر هم سر بزنه، خرجیش رو هم میداد. بهش هم گفت تو دیگه نمیخواد بری سر کار، چی میری سر کار، خودتو خسته میکنی، برو آرایشگاه، برو ورزش، به خودت برس. اینم گفت باش، چی از این بهتر، خرید آرایشگاه، تفریح فلان. یه مدتی همین کارو کرد ولی بعد حوصله‌اش سر رفت. از اون ورم برنامه‌های لوگوی خود واسش عجیب بود، یه وقتهایی غیبش میزد، مثلا چند روز پیداش نمیشد، یا یه وسایل عجیبی تو دست و بالش پیدا میشد. مثلا میگفت خب تو تهیه کننده موزیکی، دوربین دید در شب میخوای چیکار؟ چرا انقدر باهاما میری؟ ساعت کاری چرا همچینه؟ اون کلیپه که لندن قرار بود بسازیم چی شد؟ مثلا هیچ خبری ازش نیست. دیگه خیلی که مشکوک شد، لوگو بهش گفتش که ببین عزیزم، من نمیتونم ازت مخفی کنم، بیا برات اعتراف کنم که من با CIA کار میکنم. این مسافرت هایی هم هست که گاهی من میرم، اینا همه مأموریت های امنیتیه به چهار گوشه جهان. بعد شروع کرد واسهش خالی بندی. یه دفعه هنگ کنگ توی مأموریتی بودم، وسط کار عملیات لغو شد، من یه هفته تو تنه یه درخت زندگی کردم. یه دفعه انگلیس بودم، تو هتل بودم، وسطش عملیات لغو شد، من تا یه مدتی از بقیه غذای ملت میخوردم، و اینا. این هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. یاد فیلمایی افتاد که در جوانی در رومانی میدید، فیلم آمریکایی‌ها، فکر کرد که با جیمز باند طرفه. در جا برداشت اسم لوگو رو تو تلفنش به نام 207 سیف کرد. هر وقت زنگ میزد میگفت 207 هم زنگ زد، جیمز باند. اون دوربال هم خونش آورد نزدیک اینا. بعد سابینا فکر کرد اونم که همش با لوگوه، خونش هم که آورده اینجا، حتما اونم تو همین کاره، اونم حتما با CIA کار میکنه. اون آقا البته مشکلاتی داشت با دوست دختر اون موقعش، از جمله مسائل ناشی از مصرف بی‌رویه استروید، ولی چشمش همچنان دنبال خانم بیاتریس بود که گفتی. بیاتریس اون رقصنده مجارستانیه بود، خیلی دنبال اون بود. همون وقتی که دار و دسته سانجیم داشتن در خونه آقای شیلر مستقر می شدن، شیلر از نیویورک زنگ زد به کارگاهه، گفتش که آقا من همونم که گفتی فرار کن و این حرفا و در رفتم و اینا، و الان سالمم، در حال بهبودم، دارم میرم کولومبیا پیش زن و بچه‌ام، ولی میخوام یه کارگاه خصوصی استخدام کنم، بره تاتو این پرونده منو در بیاره. کارگاه هم گفت باشه من هستم، شما فقط اول کاری که میکنی هر چی یادت بیاد از این ماجرا رو بنویس، هر مدرکی رم داری جمع کن بفرست واسه من، بقیهش دیگه با من. چند روز بعدتر شیلر پرواز کرد رفت پیش زن و بچهش. هنوز چه از نظر فیزیکی چه از نظر روحی اوضاعش بریخت بود، 20 کیلو وزن کم کرده بود، شده بود 55 کیلو، مرتب کابوس میدید، کابوسهای دوران اسارتش رو میدید، بی خودی یهو میزد زیر گریه، و اوضاع مالیش هم خیلی بد بود. $80,000 بدهی فقط روی کارتای اعتباریش داشت. همشون هم به خاطر خریدایی که نه کار خودش بود نه کار خانومش بود. رستوران تعطیل، خونش سند خورده به نامه شرکتی که اصلا نمیدونه چی هست و $1,500,000 پولی هم که توی حسابای آفشور داشت آب شده رفته تو زمین. حسابای بانکی هم خالی. شروع کرد جمع کردن اسنادی که نشون بده آقا من این مال و اموال رو دادم به آدمایی که اصلا نمی‌شناسم، در زندگی هیچ کاری با اینها نداشتم. امضای پای تغییر دریافت کننده بیمه عمر به خندش انداخت، انقدر کج و کوله بود. بعضی از امضاهای پای چک ها هم همینطور. باور نمیتونست بکنه که بانک یا شرکت بیمه این امضاها رو قبول کردن. بعدم میگفت این لیلیان کیه اصلا؟ این دختری که من این همه چیزو زدم به نامش، سرمایه گذاری توی یه برجی داشتم اونو زدم به نام این، اصلا کیه؟ من تو زندگیم اینو ندیدم. ما البته میدونیم که بود دیگه، زن سابق آقای لوگو. یه نامه فرستاد شیلر برای کارگاه، یه نامه فرستاد شیلر برای کارگاه و اسم دو نفر رو هم برد. یکی دوست و شریک سابقش دلگادو که مطمئن بود تو این کار دست داره و دیگری لوگو که میگفت که من مطمئنم یکی از کسایی که منو زندانی کرده بود. کارگاه این دوتا رو نمیشناخت، ولی یه اسنادی ضمیمه نامه شیلر بود که این اسناد رو یه کسی به عنوان شاهد امضا کرده بود و تایید محضری کرده بود به نام آقای جان مسه، صاحب باشگاه. کارگاه اینو میشناخت. شیلر گفت اینم احتمالاً در دزدیدن من دست داشته، نقش داشته. کارگاه گفت امکان نداره، من این آقا رو میشناسم و اصلا چون میشناسم کارو از همین شروع میکنم. این آقا حساب داره، بدنساز بوده قبلا، الان صاحب باشگاه خودشه. 30 سال من اینو میشناسم، چند تا کار واسش کردم، اینم واسه من کار کرده. اصلا خیلی شبیه هم بودن اینا. اینا یه دبیرستان رفته بودن، کارگاه و آقای جان مسه یه دبیرستان رفته بودن، جفتشون خوشتیپ خوشهیکل، سرشون به کارشون گرم بود، آدمای موفقی بودن، زندگیشون شبیه هم بود. 5 سال حتی دفتراشون نزدیک هم دیگه بود. هیچ رقمه تو کتش نمیرفت که این بابا قاطی یه همچین برنامه‌ای باشه یا مثلا توی یه فضایی مثل اون انباری که شیلر تعریف میکنه این حاضر شده باشه. زنگ زد کارگاه به آقای مسه که آقا باید ببینمت. یه گرایی هم بهش داد، گفتش که شاید این مهمترین جلسه ای عمرت باشه. گفت خیلی خوب، من میام فردا، میام سر قرار. رفت سر قرار رو دید که این آقای مسه در سن 57 سالگی دیگه اون هیکل خوشتراش و ماهیچه قدیم رو نداره. یه تشبیهی میکنه نویسنده جالبه، میگه که مثل پدر بزرگی شده که شب عید در حال حمله به دیس سبزی پلو ماهیه. بیشتر وجناتش اینطوریه تا یه آدم مثلا باشگاهی هیکلدار ورزیده که هم بخواه ازش بترسن. گفت شما آقای به اسم مارک شیلر میشناسی؟ گفت نه والا. نامه شیلر رو نشونش داد، صورتش هم قشنگ گرفت زیر نظر ببینه که حالت چهرش تغییری میکنه، چیزی میتونه بفهمه از اون یا نه. دید چیز خاصی بروز نمیده، فقط گفت که انگار خیلی سخت گذشته به این بابا. کارگاه ازش پرسید خورخه دلگادو میشناسی؟ دنیل لوگو میشناسی؟ گفت آره اینا رو میشناسم، لوگو کارمند باشگاه، دلگادو هم اینجا وزنه میزنه، تمرین میکنه تو باشگاه. به جز این اینا مشتریای منم هستن، کارهای مالیاتیشون، کارهای حسابداریشون رو میارم من براشون انجام میدم. ولی من هنوز نفهمیدم این چیزایی که تو میگی، این داستانی شیله، اینا چه ربطی به من داره؟ یک سندی داده بودن اینا، امضا کرده بود شیلر، سند اسقاط کلیه حقوق نسبت به ملک. سند عجیبیه، از این سندهای عجیب غریبی که فقط تو آمریکا پیدا میشه، تو ایران اصلا چیزی معادلش نداریم. هر حقی شما نسبت به ملکی داری اینطوری با این سند واگذار میکنی، حتی اگه صاحب اون ملک نباشی. بگذاریم، این سند رو گذاشته بودن و امضا کرده بود و مسه هم به عنوان شاهد این سند رو تایید کرده بود. گفتش که این سند و اون سند تغییر بیمه عمر اینا رو هم دیگه $2,000,000 ارزش دارن، تو به عنوان شاهد امضای اینا رو تایید کردی. یهو حافظش به کار افتاد، گفت یه بابایی بود لاتینو بود، این یه دفعه آمد اینجا یه سری سند مند آورد، من امضا کردیم. مدرک شناساییش هم پاسپورت بود، من این ازش یادم مونده، شاید همونه. گفت کارگاه بهش که یه خانومی باهاش نبود؟ گفت نه خانومی باهاش نبود. بهش نشون داد، گفت ببین این سند رو یه خانومی هم امضا کرده، تو چطور اینو تایید کردی؟ بعدش هم یه کپی پاسپورت نشون داد، گفت این خانم در اون تاریخی که این سند امضا شده اصلا اینجا نبوده، رفته کولومبیا. گفت من نمیدونم والا. گفتم هیچی با هیچی نمیخونه ها، اگه کاری چیزی کردی بگو. گفت حالا من درست یادم نیست جریان از چه قرار بوده، مال خیلی وقت پیشه، حالا یا این خانم کاغذ رو قبلا امضا کرده یا جریان یه چیز دیگه‌ای بوده. من یه کار میکنم، من این لوگو و دلگادو رو خبر میکنم، فردا بیان اینجا بشینیم صحبت کنیم، قضیه رو روشن کنیم. گفتن خیلی خوب. قرار گذاشتن و دوباره تو دفتر مثل قرار گذاشتن فرداشو. این دفعه کارگاه یکم احتیاط به خرج داد، گفتش که اگر که دلگادو و لوگو همچین جنایتی کرده باشن، ممکنه که اینا بیان سر منم یه بلایی بیارن، هر کاری از اینا برمیاد دیگه. رفت دیدن یکی از دوستای وکیلش، ماجرا رو تعریف کرد، گفت من در این ساعت در این مکان تحت این شرایط با این آدما قرار دارم، اگه نیومدم تو گوشی دستت باشه. یه بادیگاردم گرفت، یه سری از نیروهای دفترش هم برداشت و رفت سر قرار. تو راه هم داد نامه شیلر رو این بادیگارد خوند. بادیگارد با فضا آشنا بود، گفتش که این داستانا تو آمریکای جنوبی ریخته، ولی اول گفتش که تو آمریکا نبود این خبر را باشه، ولی بعد گفت البته اینجا مثلا جنوب فلوریدا و اینا ممکنه باشه. بعد ولی چیزی که توجهش رو جلب کرد همون چیزی بود که برای کارآگاه هم جالب بود، یکی اینکه اینا باج نخواسته بودن، این از اول براشون مشخص بود که میخوان این بابا رو بکشن و در این حال نکشته بودن، و دو اینکه اینا رفته بودن سراغ وکیل و اینا اینطوری که کارآگاه گفت. کارآگاه طبق معمول اسلحه با خودش نداشت، بادیگارد طبق معمول دو تا اسلحه داشت. داده بود کارآگاه آدماش ورودیای ساختمون رو هم چک کرده بودن، تلفن‌هاشون هم حاضر کرده بودن، اسپید دایال گذاشته بودن که اگر چیزی شد یه دکمه رو فشار بدن، پلیس و اورژانس و همه بریزن اینجا. با رعایت همه جوانب احتیاط کارآگاه و محافظش با هم دیگه رفتن تو. رفتن و مسه اومد و گفتش که شما بشینید تو پذیرش تا لوگو و دلگادو بیان. یکم بعدتر دلگادو میرسه، تو راه الان داره میرسه. همونجا کارگاه عکس شیلر رو در آورد نشون داد به جان مسه، گفت این قیافه واسه آشنا نیست؟ گفت نه. گفت من مطمئن نیستم این همون بابایی باشه که اسناد آورده من امضا کردم. بعدش هم یه شوخی کارمندی کرد، گفتش که اصلا این لاتینوها همه شکل همن دیگه، من نمیتونم تشخیص بدم که کی کیه. یه خود گذشت، دلگادو تنهایی آمد. آمد و کارگاه دقیق شد روش، دید که این بابا اصلا بهش نمیاد همچین کاری، آدم متین و محترمیه، اصلا اونقدی هیکلی هم نیست، لاغر بیشتر، اون گولاخ آدمکشی که اینا انتظار داشتن نبود. مثل اینا رو به هم معرفی کرد، فرستادشون توی اتاقی، توی اتاق خالی توی دفتر و خودش رفت. دلگادو نامه شیلر رو خوند، سند خونه، بیمه عمر، همه رو بررسی کرد. بعد خیلی بی‌تفاوت گفتش که قضیه معامله چیزی بوده، یه جوری که انگار این حرفو که بزنم دیگه ختم کلامه. این لحن و حالتش خوده واسه کارآگاه برخورنده بود، گفت اه معامله بوده؟ توی معاملات شما طبیعیه که یکیو بدوزن، یک ماه گروگان نگه دارن، بزنن، شکنجش کنن، له و لوردش کنن. دلگادو بهش برخورد، گفت من این حرف شما رو جواب نمیدم. کارآگاه گفت ببین من فهمیدم شما چی کار کردی، اگر شیلر کشته شده بود، اگر شیلر جون به در نبرده بود، نقشه شما 20 بود، یک جنایت بی عیب و نقص انجام داده بودید، پرفکت کرایم، صحنه سازیتون هم درست بود، همه باور میکردن. با یه دختری دوست شد و دچار بحران میانسالی شد و همه چیو داده رفته و بعدش هم فهمیده چه کرده و انقدر مشروب خوره نفهمیده چی کار داره میکنه و رفته و زده و خودشو کشته تمام. ولی گس وات اسهول، شیلر زنده است. زنده است، بخوایم بیام دنبالتون پدرتونم در میاریم. دلگادو یه هوا قرمز شد و یه حالت مسالمت آمیزی گرفت به خودش، گفت من باید برم، یه قرار دیگه میذاریم، فردا من لوگو رو هم میارم، کل قضیه رو توضیح میدیم فردا ساعت 9. این دفعه کارگاه دیگه فقط محافظاشو برد، دید دلگادو همچین هیکلی چیزی نداره، گفت همین بسه دیگه، بقیه کمکاشو نبود. سر قرار فردا بازم کاشتن اینا رو. در ساختمون باز بود، ولی این دفعه خود مسه هم نبود، اصلا در دفترهای مسه بسته بود که یه خورده عجیب بود برای روز کاری. یه خورده اینا کارگاه و بادیگاردش گشتن اونجا، سر خودشون رو گرم کردن به یه سری چیزایی، تا ساعت 10:30 که تازه مسه آمد و یه جوری هم از دیدن اینا تعجب کرد که انگار همکلاسیشو دیده مثلا در کلکته. شما کجا؟ اینجا کجا؟ گفت بابا ما قرار گذاشتیم دیروز، یادت قرار گذاشتیم؟ یه نگاه کردی داره شور و شورم عرق می‌ریزه، خیلی استرسیه. گفت ما قرار گذاشتیم بیایم امروز جلسه، لوگو دلگادو اینا یادته؟ گفت آره نگران نباش، همه چی ردیفه، اینا الان میان، میخواین تا اینا بیان شما بریم بشین تو یه اتاقای من، من فایلای اینا رو بیارم، فایل اینا مشتری منن دیگه، فایلاشونو بیارم شما بریم بررسی کنین، شاید بالاخره یه چیزی پیدا کردین، آن را که حساب پاکست از محاسبه چه پاکست. اینم اتاق هدایتشون کرد به یه دفتری و اینا رفتن نشستن اونجا، دیدن که یه زیرسیگاری پر هست و دو تا گیلاس شامپاین خالی کثیف روی میز. کارگاه هم رفت خودش، ببخشید جان مسم خودش رفت. پرونده هایی رو که آورده بود جنگی نگاه کرد، کارگاه دید چیزی توش نیست، حوصله‌شون سر رفت، محافظه دست کرد تو سطل آشغال، گفت تو سطل آشغال معمولا چیزای جالبی پیدا میشه. دست کرد تو سطل آشغال و یه چنگ کاغذ در آورد و دیدن اتفاقا چه چیزای جالبی هم اینجا هست. بیشتر کاغذایی که اون تو پیدا کردن مربوط میشد به باشگاه و مظنونین آدم ربایی. پا شدن در رو قفل کردن و ده بگرد تو این کاغذا. در واقع مثل اینا رو برده بود توی اتاقی که لوگو از اینجا به عنوان دفتر کار استفاده میکرد. تو همین اتاق نقشه دزدیدن شیله رو کشیده بودن. بین همین کاغذا ارتباط مثل و این گنگ رو هم میشد پیدا کرد. اصلا دیگه جایی برای حاشا باقی نمیموند. چیزی که مشخص بود این بود که دیشب تا صبح دو نفر نشستن اینجا مشغول پاکسازی بودن، که هر چی سند هست که میشه مربوطش کرد به این قضیه امها کنن، ریختن تو سطل آشغال، گفتن صبح کی میاد میبره دیگه، و صبح افتاده بود دست اینا. نشون میداد مداره که باند گرگهای سانجیم در یک ماه 164,000 دلار چک کشیدن. کاراگا مونده بود که یک بیزنسی اینقدر درب و داغون مثل این باشگاه این همه پول چطوری میتونه در یک ماه بده، این همه چک چطوری میتونه بکشه. بعید نیست که این پول یک بخشی از اموال سرقت شده از شیلدر باشه. یک بخشی از این پرداختا به آدمایی بود که در عمليات آدم ربایی دست داشتن. 30,000 دلار چک برای آقای ویکس، 68 دلار لوگو بابت جریمش پرداخت کرده بود به حساب دولتی. حالا جالبه، لوگو خودش تحت نظر بود، باید توضیح میداد که تو این وضعیت 68,000 دلار از کجا آورده. یه برگه زمیمه کرده بودن که آقای مسه گفته بود که به خاطر اون نرم افزار قشنگی که نوشتی واسه باشگاه 68,000 دلار خدمت شما. پولهایی رو که توی جزایر کیمن داشت، پولهایی که تو آفشور داشت، اینا رو هم آورده بودن با روش‌های قدیمی، روش‌های اولد فشن پولشویی آورده بودن به حساب باشگاه و همونجایی که خود مثل حساب داشت و اونجا به این حساب و از اینجا شک بکش و اون خانم لیلیان و ایدریان دوربال و بقیه دیگرانی که کمک کردن هر کدوم یه سهمی از این چکا داشتن. باورش نمیشد کاراگاه که بخت اینطوری بهش رو کرده باشه. هر چی میشد تو جیبشون کاغذا رو چپوندن، کیفاشون هم پر کردن. دیگه واقعا شک نداشت که همه چی رو فهمیده و رابطه جان مسر رو هم با قصه فهمیده. رفیق قدیمیش شده مدیر ارشد مالی باندی که با شکنجه اخاذی میکنن، سی اف اوی گنگ گرگا شده. با اعتماد به نفس بودن. دلگادو آمد. این دفعه هم تنها بود. کاراگاه خیلی حق به جانب، خیلی با روحیه خوب شروع کرد اتهاماتش رو یکی یکی بهش گفتن، این کارو کردی، اون کارو کردی. دلگادو پرید وسط حرفش که من اصلا نمیخوام در مورد این چیزا صحبت کنم. گفت پامادی درباره چی صحبت کنین؟ گفت ما 1,000,000 دلار شیلر رو پس میدیم. کاراگاه خیلی خوشش اومد، به شیرینی اعتراف بود این حرف، 1,000,000 دلار رو پس میدیم. گفت خیلی خوب، کی، کجا؟ گفت یه شرط داره. شرطش اینه که یک توافقنامه‌ای باید بنویسیم که شما و موکلت تضمین میدید که در مورد این قضیه به احدی از جمله به پلیس هرگز هیچ وقت حرفی نمیزنید. گفتش که بذار من برم با موکلم صحبت کنم، برمیگردم به شما. تو راه برگشت محافظ کاراگا بهش گفتش که ببین، اینا کارشون اینجا تمام نمیشه. اینا حتی اگه بتونن شیلر رو ساکت کنن، انقدری این کار به دهنشون مزه کرده که دوباره میرن سراغش. سراغ اینم نرن، سراغ یکی دیگه میرن و این دفعه دیگه خطا هم نمی کنن، کار طرف رو تمام میکنن. اون روز عصر 14 فوریه بود، روز ولنتاین. لوگو به دوست دخترش گفتش که این خدمت شما، یه انگشتر نامزدی خیلی گران قیمتی، 1,000 دلار هم نقد ریخت به حسابش. بعدم بهش گفت خبر خوبی برات دارم، پاشو یه سر بریم اورلاندو. نشستن و داشتن میرفتن، واقعا احساس میکرد لاتاری برده. دختر به اون قشنگی نشسته کنارش، داره میره دیزنی ورلد، خبر خوبی هم بهش رسیده، آزادی مشروطش دیگه تمام شد، الان دیگه آزاد مطلقه. سابینا از اونم خوشحال تر بود، اصلا به ذهنش هم خطور نمیکرد چطور یه نفر ممکنه هم آزادی مشروط داشته باشه هم همزمان مثلا واسه CIA کار کنه. خیلی خوشحال بود. این پیدا شدن کارآگاه در روزهای آرامشی که بعد از تمام شدن ماجرای شیلر داشتن، یه مقدار خاطر لوگو رو مکدر کرده بود. یه روزی هم لیلیان همسر سابقش زنگ زد بهش که ببین یکی از طرف کارآگاه اومد اینجا سوالای بوداری میپرسید. نگران شد لوگو. ربط این دوتا رو فهمیده بودن. چقدر طول میکشید که ربط این ماجرا با همسر فعلیش رو بخوان بفهمن؟ همسر فعلیش یه بارم دیگه ما نگفتیم برده بودش انباری، زنه به شک کرده بود چرا نمیای شبا نمیای خونه اینا، گفته بود بیا مشغول کارم، برده بودش زنه شیلر رو در حال آویزون تو انباری دیده بود، میترسید که واقعا برن سراغش اینم یه چیزی بگه. انقدر از کوره در رفت، انقدر عصبانی شد، جمع کرد دارو دسته رو و شروع کرد بد و بیرا گفتن از شیلر و از کارآگاه که اینا دارن زندگی منو خراب میکنن، همه ی فکر و ذکرم شده شیلر، یه لحظه آرامش ندارم. وسواس بدی روش پیدا کرده بود. یه شب دوست دخترش رو نشوند، یه ویدیو بهش نشون داد از یک جشن تولد خیلی مفصلی که شیلر در روزگار خوشی گرفته بود برای پسرش. جشن حسابی بود، کیک و تزیینات آنچنانی و هدایا و چند تا دلغک و فلان و اینا. گفت نگاه کن چه مهمونی گرفته، ببین چطوری با پولای من بریزو به پاش میکنه. باورش شده بود که واقعا اینا پولای خودشه. به زنش هم میگفت ببین، به دوست دخترش هم میگفت ببین چی کار داره میکنه، این من عصبانی کرده منو. شیلر از پیشنهاد اینا خوشش نیامد، در واقع فکر میکرد اینا هنوز دنبالشن و دستشون برسه میکشنش، اینطوری فقط میخوان وقت تلف کنن جاشو پیدا کنن. شک کم نداشت که جاشو پیدا کنن کارش تمامه. از طرف دیگه واقعا محتاج پول بود، پیش پلیس هم میخواست بره. بعد فکر کرد که نمیشه مثلا من اول پولمو بگیرم بعدم برم پیش پلیس، چون وگرنه میترسم برم پیش پلیس کار به شکایت شکایت کشی بکشه، اینا همین پولایی که ازم زدن و خرج وکیل کنن و بعد دیگه اصلا دستم به این پول، اصلا دیگه پولی نباشه که بخوام به من بدن. گفتن اول با وکیل مشورت کنیم. کارآگاه زنگ زد دوباره با اون رفیق وکیلش، گفت آقا اینجور اینجور اینا پیشنهاد دادن. گفت ببین اینا خولن، اصلا من نمیدونم اینا چطور روشون شده همچین پیشنهادی بدن. کدوم احمقی میره به وکیلش بگه که یکی منو متهم کرده به اینکه دزدیدمش و چکار کردم و چکار کردم و $2 میلیون پول ازش زدم و من نزدم، ولی میخوام $1 میلیون بهش بدم که این حرفو به کسی نزنه. این یعنی اعتراف به گناه. من اصلا نمیدونم، مثلا فکر نمیکنم وکیلی پیدا بشه حاضر باشه چنین توافقنامه‌ای تنظیم کنه برای اینا. وکیل رو ولی اونا پیدا کردن. یک وکیل تازه کاری رو پیدا کردن، گفت شما بیار من مینویسم. تنظیم کرد و اینا. چیزی که اولش وکیل نمیدونست این بود که یه حقه نبوغامیز اقتصادی دیگه لوگو در آستین داره و اونم این که میخواد قرارداد رو بنویسه دلار، بعد که این امضا کرد عوضش کنه بکنه لیر. 1,260,000 لیر میشد مثلا موقع چیزی نزدیک $1,200. بعدم برو به ریش این بخند. وکیل گفت آقا این دیگه خیلی کثافتکاریه، من نیستم. اصرار انکار. گفتن خیلی خوب، ما مینویسیم جای دلارشو خالی میذاریم، تو تنظیم کن امضا کن فلانی حرفا، ما بعدن اینو میریم به جاش میذاریم لیر. گفت شما دیگه بعدن هر کاری میکنیم به من نگین، من جاشو خالی میذارم. روزها گذشت، این قرارداد بین اینا هی پاسکاری میشد، این یه کامنتی میداد میرفت اونور، این نسخه های مختلف میرفت و میامد. هرچی هم که میگفتن اینا، شیلر میگفت چشم، اعمال میکرد، تغییراتشون رو اعمال میکرد، ولی پولی نیامد که نیامد. کارآگاه نامه فرستاد واسه وکیل اینا، گفتش که اگه پولو ندین چنان شکایت نامه تنظیم میکنم که کشیدنش تریلی 18 چرخ بخواد. من میخوام برم بگم که اینا یک تشکیلات جنایی فعالن، دولت ایالتی و دولت مرکزی بیفتن دنبالشون. واقعا هم اتفاقا 18 چرخ لازم شد، واقعا لازم شد و ولی نه برای بردن لایحه شکایت، واسه خالی کردن خونه سابق آقای شیلر. شیلر یک اعتراض رسمی تنظیم کرده بود به اون انتقال سند. اینا دیدن اوضاع خطریه، نمیتونن برن سر انتقال سند بجنگن و اینا، گفتن بریم هر چی میتونیم برداریم. به یکی از بچهای وزنه بردار باشگاه هم گفتن که لوگو اساس کشی داره، میای کمک؟ گفت بله. رفتن جارو کردن قشنگ خونه رو. یه تلویزیون 50 اینچی بود، تلویزیون 50 اینچی میتسوبیشی، اینو کردن، کندن. قالیای ایرانی، مجسمه‌های برنزی، کاناپه‌های چرمی، مبل و تخت اتاق خواب، ظروف نقره، کریستالای گرون، میز غذاخوری، 8000 دلار بوفه، بوفه 8000 دلاری، ماشین لباسشویی، خوشکن، فریزر، کامپیوتر، ویدیو گیم، مبلای تو حیاط، دو تا دوچرخه، کالسکه بچه، درخت کریسمس با تزئیناتش، آلبوم عکس خانوادگی، نوارای ویدیویی، همه رو بلند کردن. یک کیف دستی داشت شیلر از پوست مار، اینو برداشتن. یه عینک آفتابی کارتیه داشت زنش، اونو برداشتن. عینک گوچی، عینک کارتیه مال خودش بود، گوچی مال زنش بود، حالا مهم هم نیست. همه لباسای بچه هاشون، حتی کلید پریزا رو در آوردن بردن، جکوزی رو از جا در آوردن گذاشتن تو ماشین بردن. یه بی ام و استیشن داشت خانومش، اونو برداشتن دادن یکی از بچه های باشگاه، پلاکش رو عوض کرد، اینو بردن. بدون احتساب ماشین بالای 150,000 دلار اون موقع پول بردن خونه اینا. شیلر به خاطر اینکه اینا دفاعی نکردن از این اعتراضش به انتقال سند، خونه رو تونست پس بگیره. خونه رو تونست پس بگیره. به محض اینکه خونه رو پس گرفت، زنگ زد به کاراگو، گفت آقا برو ببین اوضاع از چه قراره. اینم رفت و زنگ زد بهش که ببین آشپزخونه دست نخورده است، حتی غذای بچه تو یخچاله، ولی به جز این خونه لخته، اصلا ترسناک لخته، یه جوری خالیه انگار نه انگار روزگاری کسی اینجا زندگی کرده. گفتش که یعنی خونه خالیه؟ گفت آره، یه یخچال داری ولی دیگه هیچی نیست، نه مبلی، نه تختی، نه لباسی، نه وسایل شخصی، هیچی نیست، جکوزی نیست دیگه، من دارم بهت میگم کلید پریزو بردن. گفت نقاشی‌های رو دیوار چی؟ گفت هیچی تو خونه نیست. کجا بردن وسایلو؟ بردن همون دخمه خودشون، همون انباریه، انباری دلگادو، همون جایی که شیلر رو در این مدت اسارت زنجیر کرده بودن به دیوار. بعد جمع شدن وسایلو تقسیم کردن، دوربال مبلای چرمی رو برداشت، تلویزیون بزرگی رو برداشت، لوگو میز غذاخوری رو برداشت، با چند تا تابلوهای نقاشی همه اینا رو برد داد دوست دخترش. دختره اول فهمید اینا انبال مارک شیلره، گفت نمیخوام و اینا، ولی بعد یه سر رفت پیش پدر مادرش، بهشون خبر داد که عاقبت به خیر شدم، دارم ازدواج میکنم و اینا. نبود لوگو، بقیه وسایلم آورد تو خونه. بعدش هم که برگشت سویچ بی ام و داد بهش، خیلی خوشحال شد، تشکر کرد. تا یه روز بارونی داشت میرفت برفاکن زد، برفاکن کار نکرد، زد بغل توی کافه نشست دفترچه راهنما رو در بیاره ببینه که برفاکن چیکار باید بکنه، دید نوشته مالک مارک شیلر. دوباره شاکی شد به لوگو که بابا اینم که مال اون بود و اینا. اینم دیگه گفت آره مال اون بود، حالا اگه دوست نداری برش دارم. گفت نه دیگه باشه. گفت خب. از اونور خانواده کاراگاه متوجه شدن که چند نفر غریبه هیکلی هستن که اینا میشینن تو ماشین میان خونه شونو میپان. خونه اینا رو لازم نبود شرلوک هولمز باشه پیدا کنی، واتسون هم لازم نبود باشه، اصلا آدرسشون تو دفترچه تلفن بود. این نگران نکرد کاراگاه رو. چیزی که نگرانش کرد این بود که از امنیت مخابرات بهش خبر دادن که یه نفر سعی کرده سابقه تماس‌هاش به آمریکای جنوبی رو در بیاره. نگران شد که نکنه اینا می‌خوان رد شیلر رو اینطوری بگیرن. میدونست کلی وسایل امنیتی و اینا خریدن مثلا یه ماه پیش، و اینا میدونست که هر کاری از اینا برمیاد، یه خورده ترسید. مذاکره برای پس گرفتن پولم عملاً به جایی نرسیده بود. پولی نداده بودن، کاراگاه متوجه شد که حق با شیلر بوده، اصلا نمیخواستن پولی بودن، دنبال زمان خریدن بودن. حالا وقتش بود که برن سراغ پلیس. اول تلفن کرد به شیلر، بعد زنگ زد به جان مسه، گفت آقا اون قضیه توافق دیگه کنسله، کشتیبان را سیاستی دیگر آمده. زنگ زد کاراگاه به اداره پلیس، اونا هم نهایتاً ارجاعش دادن به واحد تحقیقات استراتژیک SID که کارش اینه که همه تحقیقات عمده مربوط به کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و قتل با قرار قبلی و توطئه‌های جنایی و جرائم سازمان یافته و اینها رو پیگیری کنه. اینا هم قبول کردن، گفتن ما بررسی میکنیم. کاراگاه شخصا تماس گرفت، قرار مدار گذاشتن، قرار شد که شیلر رو یه سر بیارن اینجا کوتاه بمونه و بره. میگفت من طولانی نمیام، بیام اینا میکشنم، من فقط یه سر میام میرم. اینطوری شد که آمد، از کولومبیا پرواز کرد، اومد یه هتلی دم همون فرودگاه اتاق گرفت، یکی از بستگان کولومبیاییش رو هم برای محافظت آورد با خودش. عصر اون روز کاراگاه و شیلر برای اولین بار همدیگر رو دیدن. کاراگاه دید که این شیلر بجز این که خیلی لاغره، خیلی آدم معمولی به نظر میاد. یک زخم عمیق قرمزی داره روی پیشونیش، روی بینیش ببخشید، جای اون نوارچسبی که در دوران اسارت بهش زده بودن، و بقیهش خیلی چیز معمولی، اصلا تصوری دیگری مثل که ازش داشت. شیلر خیلی هم خوشحال بود البته که قراره برن پیش پلیس، اما ضمناً نگران جونش هم بود، میترسید همینجا کارشو بسازن. رفتن با هم دفتر اسایدی، اونجا اول کاراگاه یک کپی از پرونده تحویل داد، بعدم تحقیقاتش رو شرح داد که اصل روز 14 نوامبر اینو دزدیدن، اموالش رو همه رو زدن به نام آدمایی که هر کدوم به نحوی به باشگاه مربوط بودن، و 15 دسامبر با حال نزار در بیمارستان پیدا شده. اطلاعات اعضای گروه رو هم داد، لوگو، دوربال، دلگادو، جان مسه، همه. پای دیگرانی هم گفت گیره، همه اینا رو میشه راحت پیدا کرد. 20 صفحه یادداشت و چک و مدارک انتقال سند و گزارش‌های تصادف و مدارک بیمارستان و کپی سوابق کیفری لوگو و کپی طلاقنامه لوگو که اسم اون دختر توش بود و همه رو داد. گفتن خیلی خوب، ما فردا پرونده رو بررسی میکنیم، فردا ایشون بیاد پای دستگاه دروغ سنجم بشینه، فردا پنجشنبه. گفتن خیلی خوب. پنجشنبه که شد زنگ زدن گفتن که ببخشید این برنامه ما امروز جور نشد، اگه میشه فردا بیاین. شیلر گفت من امروز بلیط داشتم برگردم و اینا. گفتن حالا دیگه جمعه بیاین. پروازش یه روز انداخت عقب و جمعه که شد زنگ زدن گفتن که اسایدی پرونده شما رو قبول نمیکنه. گفتن یعنی چه قبول نمیکنه؟ گفتن نه، پرونده شما رو ما داریم ارجاع میدیم به دایره سرقت. خیلی برخورد بهشون. کاراگاه خیلی شاکی گفتش که پرونده‌ای با این درجه از خشونت رو شما میخواین بدین به دایره سرقت؟ اونا مثلا با قالپاق دزدا و ضبط ماشین دزدا با اینا سر و کله میزنن، بفرستین اونجا دیگه فاتحه تحقیقات جدی رو باید خوند، اتفاقی نمیفته اونجا که. گفتن بله، عنصر اصلی این پرونده سرقته، باید بره سرقت. گفت بابا اینجوری نگاه کنی عنصر اصلی هر جنایتی سرقته. گفتن نه، همینه که هست. خیلی ناراحت شدن. تو راه برگشت شیلر مات و متحیر بود، هنوز میگفتش که من این همه شرح ماجرا رو دادم، آخه سرقت؟ اینا توطئه کردن، نقشه کشیدن، شکنجه، آدم ربایی. کارگاه خودش میگفت من هرچی تو این 20 سال گذشته از قانون یاد گرفتم دود شد رفت هوا، منم باورم نمیشه. از این بدتر این که راست راست اینا الان میچرخن، پولایی که از منها پولی کردن، پولایی که از شیلرها پولی کردن، مزه میکنه، خوش میگذره بهشون، انقدر خرج میکنن خرج میکنن تا تموم شه، تموم که شد میرن سراغ یه بدبخت دیگه. ولی دیگه کارش نمیشد کرد، رفته بود دایره سرقت. یکی از مامورای اسایدی رو هم همراه اینا کردن، رفتن دایره سرقت که شیلر رو ببرن با چند تا از پلیسای اونجا گفتگو کنه. تو سالن انتظار کاراگاه میگه که دیدم یکی نشسته خیره به ما داره اینطوری آروم دست میزنه، یه پوزخندی هم روی لبشه. میگه رفتم از منشی پرسجو کردم که این بابا فازش چیه، این چرا همچی میکنه. گفتش که شما از من نشنیده بگیر، ولی قبل از اینکه شما بیاین از اسایدی زنگ زدن به ما، گفتن که یکی میاد اینجا پیش شما که اینو باید بهش اسکار بدن، انقدر که بازیگر خوبیه، یه داستانی نوشته سر هم کرده، یک فیلمی این بازی میکنه که لایق جایزه اسکاره. کاراگاه خیلی عصبانی شد، میگفت اسایدی نه تنها خودش قبول نکرده، بلکه با این حرفی که زده اینجا هم هوا کرده پرونده رو، اینا هم دیگه جدی نمیگیرن کار ما رو. شیلر از اون ور خیلی تحت فشار بود، بعد حرف میزدن باهاش، داشتن ازش مثلا بازجویی میکردن، ولی همش فازشون این بود که ما حرفی تو رو باور نمیکنیم. یه خانم پلیسی بود تو توضیحاتش چهار بار پرید تو حرفش که حواست باشه شکایت علکی خلافه ها، پلیس بیکار نیست هر کسی از در بیاد توی قصه تخیلی بگه ما بیافتیم دنبالش ها. شیلر میگفت شما خیال میکنین من خالی میمندم همین الان دروغ سنج بیارین؟ من اصلا اضافه موندم اینجا که دروغ سنج بیارین، چرا نمیارین؟ گفتش که نه امروز نمیشه، حالا هم که آخر هفته است میفته پنجشنبه دیگه، شما تا پنجشنبه وایسا ما اون موقع دروغ سنج بیاریم. گفتم من همین الانم به خرج خودم اضافه موندم، شما اگه شک دارین دروغ سنج بیارین، اگه ندارین کار منو جدی بگیرین. هیچی نه، یه پول سیاه واقعا من ندارم، تو این شرایط اینقدر هزینه کردم موندم و اینها. آتی کرد، گفت اصلا به جهنم درش، من میرم خونه، جونم رو برمیدارم میرم، از شما که چیزی در نمیاد که. زد بیرون از اتاق خاج و واج، اشکش نزدیک بود در بیاد. یکی از مامورا اومد به کاراگاه گفتش که ایشون اگه پنجشنبه اینجا نیان پای دروغ سنج، ما اصلا به این پرونده رسیدگی نمی‌کنیم. کاراگاه شاکی که مشکل این پرونده چیه، چرا نمیگیرینش دستتون؟ گفت من با کاراگاه خصوصی ها صحبت نمی‌کنم. گفت سیاست سازمانیه که صحبت نکنین یا شخصا تصمیم گرفتین صحبت نکنین. من این همه سال رفتم اومدم، حالا اینقدر در من اعتبار قائل نیستین میگین که دلغک برداشتی آوردی اینجا؟ پرونده جدیه. این در اون در زد، هر آشنایی میشناخت تو FBI، تو پلیس تماس گرفت کارگاهه، هیچ چی نشد که نشد. بعدم به شیلر گفتش که ببین کاری نمیشه کرد، یا باید تا پنجشنبه بمونی که دید اصلا همچی پیشنهادی رو نمیشه به این آدم کرد، انقدر عصبانیه. گفتش خب دیگه میخوای بری برو. شیلر ولی قبل از این که بره اول زنگ زد دلگادو، زنگ زد دلگادو، از قبل از آدم ربایی باهاش حرف نزده بود دیگه، کلی بعد و بیران اثارش کرد. بعدش هم بهش گفت من رفتم پیش پلیس، همه مدارکو دادم، پلیس میاد دنبالت، پوستت کنده است. بعدم زنگ زد به جان مسه که گوشی رو بر نداشت و بعدش هم راه افتاد رفت فرودگاه. حالا میگیم اینا رو همه هم مثلا فکر میکنیم که چرا پلیس جدی نگرفت و اینا، ولی بی دلیل و بی پایه هم نبود شک پلیس به حرفای آقای مارک شیلر. اولا میگفتن که چرا این 4 ماه صبر کرده حالا اومده پیش پلیس؟ 4 ماه پیش دزدیدنش، یه ما بعدش هم نجات پیدا کرده دیگه، چرا الان آمده؟ چرا قبل از این که بیاد پیش پلیس سر گرفتن پولا توافق کرده؟ بعدش هم همین که اسایدین نپذیرفته بود پرونده رو، برای پلیس هم یک نشانه بود از این که این پرونده یه مقدار ممکنه زیرش سوراخ باشه دیگه. ضمن این که اینم بود که کلمبیایی که اونجا بودن بیشترشون تو کار مواد بودن، و خود شیلر هم گفته بود این پولی که توی حساب‌های آفشور بود بیشترش مال فامیلای کلمبیایی زنم بوده، اینم یه خورده‌ای مشکوکشون می‌کرد. ولی خب یه خورده حق داشتن مشکوک باشن، و اون شکی بود که میشد برطرف کرد که نکردن. چند روز بعد شیلر یه یادداشتی فرستاد واسه مسه که بابا چطوری تو این وضعیت انقدر بیخیالی؟ من جمعه، دوشنبه، پنجشنبه باهات تماس گرفتم، تو هنوز به وکیلت یه زنگ نزدی؟ ساده ای، یا اینکه کلن کرکرت پایین خیال میکنه این ماجرا از اونایی که خودش خوش میشه میفته؟ این شوخی نداره، تصمیم با خودته، یا چیزی که دزدیدی رو بیار یا حواست باشه که تیک 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 میام سراغت. همون روزی که شیلر این یاد داشت و فرستاد، مامورای پلیس شروع کرده بودن به بررسی، همون خانومه که اول گفته بود نه اونو اینا، شروع کرده بود به بررسی پرونده. رفتن خونه شیلر، دید بله خونه خالیه، شروع کرد صحبت کردن با همسایه ها، گفتن بله، عکس لوگو رو نشون داد، گفت بله ایشون مامور FBI بودن، اینجا بودن، خیلی مؤدب، خیلی محترم، بله ما بحث ها رو تحویل گرفتیم، تحویل دادیم، بله خانواده شیلر از روز قبل از شکرگزاری پیداشون نیست، همه ادعاها تا اینجا درست بود. متقاعد شد کم کم که مسئله پیش اومده و جدی هم هست و به احتمال زیاد جنایی. گزارش نوشت و درخواست کرد که صورت حساب بانکی و کارت اعتباری شیلر و فاکتورهای پست و رسیدهای تحویل محموله و لیست خریدایی که با کارتش انجام شده توی اون بازار رو براش بفرستن. درخواست رو زد و پرونده رو بست و گذاشت لای پرونده های دیگه تا حالا این درخواست جوابش بیاد و پرونده رو از سر بگیره. حتی نرفت از مظنون هایی که اسمشون تو پرونده بود یه پرسجویی بکنه. کارگاه هم که ازش پیگیری کرد که ببینه کجای کاره، فقط گفت من منتظرم این مدارکو بفرستن و سلام، نامه تمام. کارگاه شاکی که بابا چرا همش داری ادعای شیلر رو بررسی میکنی؟ چرا راستی آزمایی همش این وره؟ پاشو برو تو خیابون یه بجی نشون بده، 4 تا سوالی بکن، حداقل اینا متوجه بشن که پلیس دنبال قضیه است. حداقل نفع این کار اینه که اینا دست به کار حمله بعدی نمیشن. گفت شما میخوای کار منو بهم یاد بدی؟ گفت نه من نمیخوام کارت یاد بدم، ولی همچین به نظر نمیاد که شما هم درست انجام بدی کارتو. گفت دیگه ببخشید من نمیتونم که برای شما فیلم اعترافات اینا رو بردارم بیارم، که نمیتونم فیلم دوربین مداربسته انبار رو بیارم که خیلی اطلاعات بهتون دادم که اونم کار شما بوده، از اینجا برشو دیگه بگیریم برین جلو. خیلی شاکی بود، به عمرش اینطوری کاراگاه در بوروکراسی اداری گرفتار نشده بود. FBI هم حتی میگفت این خیلی سینماییه، هیچکی نمی خرید قصه رو، جدی نمی گرفتش. با هر کی دستش می رسید تماس گرفت، هیچ کس کاری نمی کرد و کارگاه هم نمی فهمید چرا. هی می گفت بابا اینا خطرناکن، اینا همین الان دنبال تومه جدیدن، دل بدیم به کار. ولی دل ندادن. حقم داشت کارگاه. همون موقع دار و دسته گرگ‌های سانجیم مشغول کشیدن نقشه برای هدف بعدی بودن. ماجرای عملیات بعدی گرگ‌های سانجیم رو بذاریم برای بعد از استراحت. فقط ساعت رو نگاه کنیم، ساعت 6. رأس ساعت 6:20 لطفاً توی سالن سر جاتون باشین که ما شروع کنیم. مرسی. چی گفتیم تا اینجا؟ یه باشگاهی رو معرفی کردیم به نام سانجیم، مدیرش رو معرفی کردیم به نام آقای جان مسه و یه سری آدمایی رو گفتیم، دانیل لوگو، کارل ریکس، ایدریان دوربال، استیونسون. گفتیم اینا هر کدوم به طریقی به اینها مربوط بودن و یه آقای دلگادو نامی که مشتری این باشگاه بود و گفتیم که هر کدوم به نحوی وارد نقشه روبودن و دزدیدن رو بودن و شکنجه کردن و دزدی اموال آقای مارک شیلر شدن، بیزنسمنی اصالتاً آرژانتینی ولی ساکن آمریکا. اینو باهاش چه کردن و خواستن بکشنش و نتونستن و قصر در رفت. بعد کارگاهی گرفت که بیفته دنبال کارش. و آخرش هم گفتیم که ترسی که شیلر داشت و کارگاه داشت از اینکه اگر این پرونده رو پلیس جدی نگیره اینا میرن سراغ دیگری، ترس واقعی بود. واقعا داشتن نقشه میکشیدن برن سراغ دیگری. قربانی بعدیشون رو هم از تو همون باشگاه نشون کردن. مرد گیاهخواری بود، اهل جامائیکا، که یه تعمیرگاه ماشین داشت. مرتب میومد توی این باشگاه دنبل میزد. به اندازه مارک شیلر پولدار نبود ولی به هر حال لقمه چربی بود برای اینها. علاوه بر اینها دوربال هم باهاش یک مشکل شخصی داشت. میگفت من به گوش خودم شنیدم که این داشت به یکی دیگه میگفت که دوربال یکم شیرین عقله، واسه همینم شده من میخوام برم دخل این بابا رو بیارم. دلگادورم راضی کردن، گفتن این دفعه اصلا سراغ کس دیگری هم نمیریم، اون ویکس و اون فامیلش اون دفعه ثابت کردن که به درد این کار نمیخورن. نقشه لوگو این بود که از یکی از اعضای باشگاه لباس فرم پست و ماشین پست رو قرض بگیرن. همه کارشون تو همون باشگاه بود، یعنی قربانی از باشگاه، همدست تو باشگاه، لباس از باشگاه، همه چی اونجا بود، همه جور آدمی هم داشتن. نقشه بود که از یه کسی اونجا لباس فرم پست و ماشین پست و اینا رو قرض بگیرن، دلگادو اینا رو بپوشه، سوار شه بره در خونه این بابا، در رو که باز میکنه لوگو دوربال حمله کنن و بگیرن و بکنن تو گونی و دوباره میادگاه همیشگی کجا بود؟ انباری دلگادو. برن انباری دلگادو و برنامه شکنجه و امضا و بقیه ماجرا. ولی بعد نقشه رو عوض کردن. لوگو یه کاری کرد که دوست دخترش سابینا هم بیاد تو نقشه. بهش گفتش که این یک تروریست شناخته شده عربه، CIA دنبالشه و به کمک تو هم خیلی احتیاجه. نقشه هم یه طوری بود که این اولش یه خورده دختره گفت نه و نو اینا، ولی بعد غرق در حس وطن پرستی نسبت به این وطن جدیدی که بهش پناه داده و همچنین محبت و عشقی که لوگو نثارش کرده، از استریپ کلاب در آورده بودش توی این زندگی و اینها، گفتش که باشه من کمکت میکنم. نقشه این بود که سابینا بره همسایه این آقا بشه و بعد یه نخی به این بده و یه روزی اینو بکشه خونه و همونجا لوگو و دوربال بریزن و بگیرن و گونی و انباری. گفتم مثلا اون انباری، گفتن همون جایی که CIA تروریستا رو که میگیره میبره اونجا، ما هم اینو میخوایم ببریم اونجا. یه مدتی همون زمانی که ایشون بیخبر از همه جا میومد توی باشگاه دنبل میزد، اینا از در و دیوار و پنجره و همه چی خونه زندگیش عکس گرفتن، مسیراشو در آوردن، ولی بعد دیدن نقشه زیادی پیچیده است، این دم به دم میره جامائیکا، روتین زندگیشو نمیشه در آورد، نمیشه تاریخ مشخص کرد. ضمن اینکه تو آپارتمانش هم یه جا می‌خواستم بگیرم واسه سابینا، جا هم پیدا نمیشد، خونه خالی نمیشد. عمرش خلاصه به دنیا بود این آقا و اینا بی خیالش شد. تا اینکه ایدریان یه تومه دیگری پیدا کرد. ایدریان دوربال گفتیم که تو کار یه خانم رقصنده‌ای بود به نام بیاتریس مجارستانی. بالاخره در به دست آوردن دل این خانم توفیقی پیدا کرد و اون مشکل عملکردی ناشی از مصرف زیاد استروید رو هم بهش فائق آمد و روزگارش خیلی برقرار بود. یه روزی خونه بیاتریس داشت آلبومی رو ورق می‌زد، چشش گیر کرد روی عکسی از یه خانومی که لم داده به یه ماشینی. بیاتریس گفت به چی زل زدی؟ این مامانمه. گفت نه نه، ماشینه رو، من چشم دنبال ماشینه است. این ماشینه مال کیه؟ گفتش که این ماشین مال این. دو تا ورق زد، گفت این آقا رو می‌بینی، این ماشین مال ایشونه. یک مرد مجاریه، اهل مجارستان، به نام فرانک گریگا. این از عشاق سابق بیاتریس بود. هنوزم این دختر با محبت و علاقه از این آقا حرف می‌زد و یک کسب و کار خدمات جنسی تلفنی داشت این آقا. کار فون سکس بود. وضع توپی هم داشت، به تب وضع خیلی خوبی داشت. اون لامبورگینی 250,000 دلاری هم مال همین ایشون بود. بیاتریس میگفت این دست و دلبازترین مردیه که من میشناسم. داستان سرگذشت جالبی هم داشت. باباش دیپلمات بود، آلمان به دنیا آمده بود. بعد آمده بود آمریکا، تو کارواش کار میکرد، مکانیکی کار میکرد، بعد ماشین فروش شده بود، ماشینای گران قیمت میفروخت. بعد زد تو کار بیزنس های تلفنی. یه بیزنسی داشت، ملت زنگ میزدن واسه اطلاعات ماشینای دست دوم، پول میدادن اطلاعات ماشین دست دوم میگرفتن. یکی دیگه بود، ملت پول میدادن اطلاعات آب و هوا بهشون میدادن. و این آخری که از همه پولسازتر بود، اینی بود که ملت تا دقیقه ای 5 دلار میدادن برای مکالمه های تلفنی آنچنانی. دنیای قبل از اینترنت دیگه، واقعا کمبود امکانات. سال 94 این آقا و شریکش 3 میلیون دلار از این کار درآوردن یک سال. جامعه مجارستانیای اونجا خیال میکردن که این گراهام بل فون سکسه. خیلی احترام علمی و بیزنسی و همه جوره براش قائل بودن. توی عکسای آگهیاش هم گاهی دوستاش، دوست دختراش اینا میامدن، ماشیناش هم گاهی میامدن. توی همون عکسا هم بود که مامان این خانم بیاتریس و یکی از ماشیناش ظاهر شده بودن. ثروتی به هم زده بود خلاصه این آقا. یک وکتور 200,000 دلاری داشت، یه لامبورگینی داشت، یک عمارتی داشت در یکی از اختصاصی در این جاهای فلوریدا، یه یاتی، یه کاندوی در باهاما، خلاصه اوضاع مرتبی. بیاتریس هم وقتی ازش جدا شد وصلش کرد به یکی از دوستای خودش به اسم کریستینا، یکی از دوستای بیاتریس. اونم یه دختری بود خیلی قشنگ، اینم از مجارستان که اومده بود، نه پولی داشت در بساط، نه یه کلمه انگلیسی میدونست. اومده بود و مثل خیلیای دیگه در این شرایط از رقص میله شروع کرده بود، از رقص در استریپ کلاب شروع کرده بود و ظرف یه سال تونسته بود پول ایمپلنت خودشو و عمل دماغشو اینا رو هم جور کنه با همین انعامی که توی استریپ کلاب گرفته بود. خیلی وقتا این آقای گریگا میرفت توی همین کلاب، میگشت دنبال دخترای قشنگی که بیاره واسه آگهیای کاراش، چون کارش با آگهی را میافتاد، آگهی میکرد. بعد دیگه حالا هر کی پشت تلفن بود دیگه. از این کارآفرینایی هم بود که همیشه واقعا چشمش دنبال فرصت‌های جدید سرمایه گذاریه. دوربال به بیاتریس اینطوری گفت که گفت من بدم نمیاد با این آقای گریگای همکاری بکنم، بیا منو با ایشون آشنا کن. به این بهانه کلی اطلاعات گرفت درباره این آقا، کلی این آقا رو شناخت. مسئله اینجا بود که بیاتریس دیگه خیلی کاری به کار این آقا نداشت. گفتیم قبلا یه رابطه‌ای باهاش داشت، دیگه نمی‌خواست خیلی بهش نزدیک بشه. ضمن این که فکر میکرد که دوست دختر الانش هم کریستینا یه مقدار بهش حسودی میکنه، میخواست خارج از این قصه بمونه. گفت ولی شوهر سابق من آتیلا، اینم یک ارتباطی با این آقا داره، میخوای من تو رو وصلت کنم به این؟ گفت باش. دوربال با آتیلا صحبت کرد و بهش گفت که من یه عموزاده‌ای دارم به نام لوگو. این از یه بیزنسی مربوط به خط تلفن در هند و یک شرکتی به نام اینترلینگ اینترنشنال خوب داره پول در میاره. این آتیلا هم دلال صفت بود، اینو شنید طمع کرد، گفت به به چه خوب، گریگا که اصلا استاد کارهای تلفنیه، تو هم که میگی این پول در میاره از کار تلفن و اینا رو به هم وصل کنم، شاید این وسط از این نمد منم یک کلاهی برای خودم در آوردم، ما هم به یه چیزی رسیدیم. قرار شد اینا رو به هم معرفی کنیم. این وسط خود خانم بیاتریس کم کم داشت به این داستانا و ماجراهای دوربال شک میکرد. پول بی حساب و کتاب تو دست و بالش بود، همیشه میدید تو ماشینش اسلحه داره، کاروبار درستی به نظر نمیرسید داشته باشه. تمام مدت تو باشگاه بود، استریپ کلاب بود، اون خالی بندی های CIA و اینا رو هم این خانم میگفت من خریدارش نیستم. ضمن اینکه اون کاستی های پرفورمنسی استرویدی هم بود، اوائل به خودش میگفت یه ریگی کف کفش این هست، یک ریگی به کفش این هست. بعد کم کم گفت نه بابا، این بیشتر از این که رازآلود و مشکوک و اینا باشه مضحکه، بلاهته که ازش میباره. رابطه رو تمام کرد. دوربالم خیلی باکیش نبود، چیزی رو که میخواست گرفته بود، سلام علیک و با آتیلا برقرار کرده بود و آتیلا قرار بود که با گریگا آشناش کنه. خیلی هیجان داشت آتیلا که میخواد یه کار بیزنسی با این آقای گراهام بل مجارستانی بکنه. میرفت توی گرده همایی مجارستانیا یه پند و اندرزی از این بگیره، اینم از این حکمتای کارآفرینی استارتاپی بهش میداد که آره آتیلا سختش اون 100,000 دلار اولشه، چالش فلان داری. الان بعدش هم بهش میگفت من هر وقت تو یه ایده پولسازی داشتی بیا پیش خودم، من باهات کار میکنم، همکاری میکنم. اینم خوشحال بود، میگفت الان یه بهانه جور شده، میتونم برم به این وصل بشم دیگه. به دوربال گفتش که فقط یه خورده برام دقیق توضیح بده اینا چی کار میکنن، این بیزنس تلفن و اینا چیه. گفت ببین راستش رو بخوای منم درست نمیدونم، دکتر این کار این پسرعمومه، لوگوه، اونو میارم، اون قشنگ همه چی رو توضیح میده. فقط من میدونم پول توشه و یه ربطی هم داره به هند و یه ربطی به خط تلفن و شرکت اینترلینک. آتیلا گفت خوبه، حالا من وصلتون میکنم. لوگو اینا ولی حواسمون هست دیگه، دنبال بیزنس که نبودن، دنبال همون کاری بودن که با شیلر کردن، همون کاری که شگرد داشتن، گونی و انبار و ادامه ماجرا. ولی کمک لازم داشتن. یه خورده این منور کردن، دست آخر لوگو رفت سر وقت دوست دختر خودش، بهش گفت ببین سابینا، تو که همیشه دلت میخواسته به من کمک کنی، الان وقتی که من به کمکت احتیاج دارم. بهش گفت ببین FBI از من خواسته یه نفر رو بگیرم، یک تاجر مجارستانیه به نام فرانک گریگا که این از زنها به خصوص زنهای مجارستانی سوء استفاده جنسی میکنه. واسه این که پیازداغش رو زیاد کنه گفت مشکل مالیاتی هم داره. ضمناً گوشی رو داد دستش که من اینو میگیرم و اینا، ولی احتمالاً قبل از این که ببرم تحویلش بدم خودم هم یه فشارش میدم، یه چیزی ازش میکنم. سابینا گفت خیلی خوب. خیلی وقت بود که وود داشت واقعا یه کاری از سر میهن پرستی بکنه، حوصله‌اش هم سر رفته بود، ضمناً از یکم هیجانم بعدش نمیومد، همچی درک و فهم درستی هم واقعا انگار نداشت، ساده بود خیلی. به قول یکی میگفت خداوند صورت و اندام زیبایی به این بخشیده، ولی نکرده یک کمی عقل و هوشی تو این سر قشنگش بذاره، نمیتونست تصمیم درست بگیره. از سر اون قضیه تروریست عرب هم دلچرکین بود که نتونسته بود کمک کنه به لوگو و به آمریکا. این سری خودش خواهش تمنا که بده منم یه کاری براتون بکنم. گفت بیا کار اینه، من و دوربال میریم اینو دوست دخترشو از توی خونهشون میدوزدیم، تو دم در منتظر باش، دوربال میاد در پارکینگ رو باز میکنه، ماشین اینا رو بیاره بیرون، تو مرسدس منو بیار تو، ما این دو تا میندازیم صندوق عقب میریم. فقط ببین ما اینا رو میاریم، دستاشون بسته است، دهنشون بسته است، چشمشون بسته است، تو خوف نکن، چیز خاصی نیست، بلایی سرشون نمیاری. گفت سابینا که باشه و اینا، ولی به دوست دخترش دیگه چی کار داریم، اون که کاری نکرده. گفت به هر حال اینم یه اطلاعاتی داره، باید باهاش حرف بزنیم، ولی آسیبی بهش نمیزنیم، تو خیالت راحت باشه. آتیلا بالاخره یه شبی توی مهمونی مجارستانیان توی تولدی دید گریگا رو و باهاش صحبت کرد، کشیدش کنار، گفتش که دوتا جوونن میخوام بیان در مورد یه کار اینطور و اینطور باهات حرف بزنم. گفت باشه بگو فردا بیان. فردا عصرش آتیلا و لوگو و دوربا ستایی نشستن تو مرسدس لوگو و راه افتادن سمت خونه اینا. دم در که پارک میکردن دیدن یه مکانیکی داره با این لامبورگینی گریگا ور میره، دیگه بالبال داشت میزد دوربال واسه این ماشینه. به مناسبت این قرار اون شلوار جینا و پیرنای اندامیشون هم گذاشته بودن کنار، کت شلوار حسابی تنگ کرده بودن، شیک و پیک، تر و تمیز، انگار همین الان از وال استریت در اومدن اومدن اینجا. دوربال که برداشته بود، رولکس اون شیلر بخت برگشتر هم بسته بود، گریگا خودش، گریگایی که میزبان اینا بود، خودش تیشرت پوشیده بود، شلوارک پوشیده بود، ابهت اینا گرفتش. حتی آتیلا رو کشید کنار، گفتش که اینا هیچی نباشه، همین یه قلم لباس پوشیدن رو خوب بلدن. به نظرم آدمای نایسی میان. صحبت‌ها رو لوگو کرد. گفت بله، من و همکارم اومدیم اینجا به شما یه فرصت خوب سرمایه‌گذاری پیشنهاد کنیم، سرمایه‌گذاری در یک شرکت بین‌المللی. شرکتی که اسم بردن اینترلینگ اینترنشنال، البته شرکت واقعی بود، اما خب هیچ ربطی به اینا نداشت. اینا هم هیچ ربطی بهش نداشتن. یه عالمه بروشور و نمودار و متن و اینا هم گذاشتن رو میز که همه نشون میداد که این کار چقدر سوداوره و تنها رقیبشون AT&T و فقط هم دنبال سرمایه گذاری کلانیم، اصلا زیر 500 هزار دلار صحبت نمی کنیم، 500 هزار دلار تا 1 میلیون. گیریگا علاقه نشون داد، گفت خوبه، جالبه، من اگه خوب باشه بیشترم میذارم، تا 2 میلیون دلار هم میذارم از این صحبت ها، به خصوص اگر شما بتونید در زمینه استفاده از تلفن همراه در آسیای جنوبی هم یک اقداماتی بکنید. گفتن خوراکه، حالا ما بریم بررسی میکنیم. دو گفت من بررسی میکنم، با شما صحبت میکنم، ولی مشکلی نباید باشه اینا. بعد در اینکه حالی هم به اینا بودن، کریستینا برداشت اینا رو تو خونه هم چرخوند، خونه رو بهشون نشون داد، طفلک ساده که خیلی هم چشمشون رو گرفت خونه. گفتن چه جای قشنگی، چه خونه خوبی اینا. توی راه برگشت دوربال خیلی امیدوار بود به آینده. به آتیلا میگفتش که ما یادمون نمیره که کی معرفیمون کرده. ما اگر که این معاملمون جوش بخوره، ما حواسمون به تو هست. همش هم میگفت آینده خیلی روشن به نظر میرسه. The future looks bright. بعد پیادهش کردن آتیلا و رفتن دنبال خودشون، دنبال کار خودشون. رسیدن خونه، لوگو به سابینا گفتش که ما فردا این دوتا رو میدوزدیم و الان باید مشغول نقشه کشی بشیم. نشستن با دوربال به جمع کردن وسایل، اسلحه و دستبند و تناب و رومپان. رومپان یه آرام بخشیه، به اسب میزنن. فرداش راه افتادن برن پیش گریگا، سابینا هم همراهشون رفت. سر راه دیدن که ای بابا چسب نخریدیم که میخوایم ببندیمشون. زدن دقل دوربال بره چسب بخره. لوگو هم تو ماشین دید که این اسلحه پشت شلوار گرمکنش زده بیرون. گفت دیگه گفت چنین چیزی حتی در ساوت فلوریدا هم خیلی تابلوه، اینو کارش نمیشه کرد. دوید رفت بیرون مدیریت بحران و تفنگو بده تو و اینا و گرفتن و اومدن تو ماشین نشستن، راه افتادن سمت خونه گریگا. سر راه یه زنگم بهش زد لوگو که آقا ما فلان جاییم، یه سر بیاین ببینیمت. گفت بیاین. سیدی لایف این ده فست لین ایلزو هول داد تو دستگاه و دورو که رفتیم. عملیاتشون الان دیگه موزیک متنم داشت. موزیک متن. تصور کرد دیگه، واقعا میشنوی هم میشه حال سابینا رو تصور کرد. خیلی خوشحال گوش میده به اینو، میبینه که اینا رو دارن میرن، سرحالن خودشون، امیدوارن خودشون، دیگه چی از این بهتر. تا حالا میگفت من به این خوشحالی نایده بودم اینا رو. فکرم میکرد که از حس وطن پرستیشون میاد یه مقدار زیادیش، وظیفه شناسی سازمانی میاد، اینکه اینا اینقدر ذوق دارن برای انجام یه مأموریت. رسیدن و وایسادن و پسرها پیاده شدن. لوگو یه لپتاپ گرفته بود دستش، یه اسلحه هم کرده بود تو کمر شلوار ورزشی. در رو کریستینا باز کرد، لوگو و دوربال رفتن تو، سابینا بیرون منتظر موند. 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه خبری نشد. بعدش لوگو و دوربال اومدن بیرون دست خالی. دوربال عصبانی بود که باید کارو تموم میکردیم، ولی لوگو میگفتش که نه، موقعیت مناسب نبود، نقشه جدیدی باید بکشیم. زنگ زدن دوباره به گریگا، دعوتش کردن که با کریستینا شام بریم، یه رستورانی بشینیم، در مورد معامله حرف بزنیم. گریگا گفت باشه. یه خورده البته تو ذوقش خورده بود که اینا اومدن لپتاپ بهش دادن. میگفت من جلسه پیش سرمایه گذاری و همکاری و اینا زیاد میرم، کسی لپتاپ نمیاره به من بده، مثلا کسی هدیه نمیده، داریم حرف میزنیم دیگه، لپتاپ چیه؟ یه خورده نچسب بود براش. حتی زنگ زد به آتیلا هم گفت اینو. آتیلا گفتش که نه بابا، اینا دلشون پاکه، خواستن مثلا بگن که ما متعهدیم، پای کاریم، فلان حرفاتو. لپتاپ دیگه دادن. اینم گفت باشه، دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمونن که، لپتاپ دادن دیگه، گرفت و گذاشت جیبش. از اون طرف قرار شد اینا شام با اینها شام برن بیرون، سابینا تو خونه منتظر بمونه که لوگو و دوربال گریگا اینا رو بردارن با خودشون بیارن خونه، سابینا اونجا وانمود کنه که زن روس لوگوه، با کریستینا گرم بگیره، شروع کنه صحبت، سرشو گرم کنه، دوربال و لوگو گریگا رو ببرن یه اتاق دیگه و اونجا کارشو بسازن. ولی اون شب هم نشد، خبری از اینا نشد تا نصف شب که لوگو پریشون و دلواپس و تنها از راه رسید خونه. سابینا گفت چی شده؟ گفت شام خوب بود، جلسه خوب بود، ولی من و دوربال بحثمون شد نشد. اینا بحثشون شد با هم نشد. دوباره فرمان آشنای لغو عملیات. طی چند روز بعدی گریگا مشغول مطالعه اطلاعاتی بود که اینا در مورد اون شرکت داده بودن، با چند تا از دوستاش هم که کارگزار بورس و اینا بودن مشورت کرد. همه چی به نظر خوب می آمد، شرکت قوی، عددا خوب، آینده روشن، لوگو هم به نظر می رسید که آدمی مسلط، قشنگ رو مسائل مالی، رو بازار سهام، حرفایی که می زنه حرفای حسابه، همه چی میزون بود. قرار شد یه بار دیگه همدیگه رو ببینن. دوباره یه شب دوربال و لوگو ساعت 8 شب رفتن خونه گریگا به صرف شام. رفتن و یک از رفقای گریگا به اسم آلوارز هم اونجا بود، پایین بود. آلوارز تو کار قایق و انواع وسایل نقلیه آبی بود. اینا شروع کردن با اون صحبت کردن، یه پیجر هم داشت که مثلا یه اسکرینی داشت، اون موقع خیلی چیز خفنی حساب میشد. اینا جذب اون شدن، در مورد اون یکم حرف زدن، انقدر خوششون اومد گفتن که ما مثلا شاید زدیم تو کار قایق. بعدن کارت ویزیتشو گرفتن و از این صحبت ها، تا آقای گریگا و خانم کریستیان رفتونن بالا لباس عوض کنن بیان پایین. آمدن پایین، کریستینا دامن کوتاه چرمی قرمز پوشیده بود با کت چرم قرمز که پشتش عکس یک عقاب طلایی بزرگ داشت، کیف و کفش چرم قرمز هم گرفته بود دستش. گریگا هم پیرهن شلوار جین با چکمه‌های گاوچرونی. داشتن میزدن بیرون که خانم همسایه آمد دم در، ماشین آلوارز رو دیده بود، ماشین رو از قبل میشناخت. گفت ما آمدم یه سر و گوش یاب بدم، سلام علیکی کنم و اینها. گریگا بهش گفتش که آقایون تو کار مخابرات هستن و بعضشون خوبه و چی و چی، من دارم برای یه قرار بیزنسی باهاشون میرم بیرون، حالا برم برگردم زنگ میزنم با شوهر شما هم صحبت میکنم، خیلی مورد جالبی به نظر میرسه. خانم گفت خیلی خوب. بعد یکی از رفقای بورس بازش تلفن کرد، باز به اونم گفت من با این آدم و این آدم چنین و چنان دارم میرم بیرون و خیلی معامله جالبی، و اون گفت خیلی خوب باشه، یاد باشه بعدن در موردش برام حرف بزنی. بعد خدمتکار مجارستانیشون اومد با بچه 4 سالش، اونم معرفی شد به بزرگوارا. خلاصه همه خبردار شدن، همه خبردار شدن. بعد گریگا سگش رو یک نوازشی کرد و با کریستینا نشستن توی لامبورگینی خودشون دنبال ماشین دوربال و لوگو به سمت استیک هاوس، به سمت رستوران. گریگا تو دلش ولی لپتاپ هنوز یه خود مسئله بود، شاید هم نشانه های دیگری دیده بود که نگرانش کرده بود. خانم همسایه که رفت خونه به شوهرش گفت که من رفتم گریگا اینا رو دیدم، یه مهمونی داشت، گریگا شرکای جدیدش بودن اینا، ولی یه خود همشه انگار خودش نبود. گفت چرا، چطور؟ گفت نمیدونم، ولی جلوی این شرکای جدیدش یه حالی داشت، من حس کردم گرفتار شده مثلا. بگذاریم. رفتن و رسیدن رستوران، دیدن تعطیله، چه کنیم چه نکنیم، دست جمعی بریم آپارتمان دوربا. رفتن اونجا لوگو و کریستینا، کریستینا دوست دختر گریگا، لوگو، دانیل لوگو و کریستینا نشستن پای تلویزیون 50 اینچی، 50 اینچی دوربال که تلویزیون از کجا آمده بود؟ شیلر بخت برگشته. و دوربال و گریگا رفتن تو اتاق بغل که حرف بزنن. حرف بیزنس بزنن. خیلی زود سر و صدای اینا طوری بالا گرفت که دیگه این سیستم صوتی قوی هم که توی آپارتمان بود نمیتونست صدا رو بپوشونه. بحث داغ شده بود. بعد یک صدای مهیبی آمد، انگار یه چیزی شکسته، یه چیزی کوبیده. دویدن دیگه لوگو و کریستینا. کریستینا دوید، لوگو هم دوید که مثلا نشون بده که ای وای بریم ببینیم چی شده. دیدن که این دوتا افتادن به جون هم، یه چیزی هم خورده تو سر گریگای، جوی خون از سرش جاریه. کریستینا یه چشمی چرخوند، دید که مانیتور و در و دیوار خون پتوس به سرشه که پاشیده روی اینها. خودش هم یک شکاف عجیبی روی سرشه و خون داره فواره میزنه. تو شوک که این که جلسه سرمایه گذاری چطور به یک همچین وضعیتی دوچار شده، سر پسر تو دست دوربال داره فشار میده خفش کنه، اصلا چی شد کار به اینجا کشید، آمد یه جیغی بزنه که سریع لوگو دستشو گذاشت روی دهنش، دستبنداشو زد بهش، با چسب پاها رو بست، چشمو بست، دهنو بست، یک آمپول رونپانم بهش زد، کلارم کشید سرش و تمام. بعد گفتن که کار از محکمکاری اب نمی کنه. اون گریگا با اینکه جونی به نظر می رسید نداره، یک رمپان مبسوطی هم به اون زدن. بعد خیلی خوشحال و سرکیف بودن که کار رو بالاخره کردیم. بعد از دو سه بار شکست بالاخره کار انجام شد و الان دیگه با چند تا امضا همه اموال رو از این آقای گریگا می گیریم. یه خورده گذشت، دیدن که نه، مثل که زیاده روی کردیم. آقای گریگا افتاده به حال احتضار بدون اینکه یک قران چیزی به اینا برسه، امضایی ازش بتونن بگیرن. اون شیلر رو همه چیشو گرفته بودن، نتونسته بودن بکشنش. این بابا رو کشتن، یه خودکارم ازش نتونستن بگیرن. تازه کریستینا هم بود، اونم شاهد قتل بود، اونم باید به حسابش میرسیدن. چه کنیم چه نکنیم، گریگا رو کشیدن بردن گذاشتن تو وان حمام که بعدن یه فکری به حال جنازش بکنن. خون همینطوری داشت از بدنش میرفت و بعد حالا ببینم با کریستینا چه باید کرد. دلگادو از اون طرف منتظر تلفن اینا نشسته بود که وقتی اینا اون دوتا رو بیهوش کردن زنگ بزنن بیاد بره در انبار رو باز کنه، برن مشغول شکنجه و اینا بشن. اون شب خبری نشد، خبری نشد. نصف شب سابینا از خواب بیدار شد خونه لوگو، دید لوگو نیست کنارش. یادش اومد که شام قرار بود با اون مجار نابکار بره بیرون و اینا، بلند شد رفت تو حال، دید که لوگو نشسته اونجا داره در تاریکی و تنهایی مینوشه و گریه میکنه. گفت چی شده عزیزم، ماموریت به کجا کشید؟ گفت که دوربال یه کار خبطی کرده. گفت زنده؟ لوگو برگشت با یک لحنی حرف زد باهاش که سابینا تا حالا نشنیده بود. گفت میخوای بدونی سابینا؟ واقعا میخوای بدونی؟ فهمید که دیگه سوال نباید بکنه. صبح فردا لوگو زنگ زد به دلگادو با خبر بد که آقا گریگا مرد، دوست دخترش هم بیهوش مونده رو دستمون. از اون ور شیلر هم هست که نتونستن بکشن، به زودی میاد سراغ اموالش، حالا هم یه جنازه بلکم دوتا مونده رو دستشون، پولی هم که اقربالش دستشون رو نگرفت. دلگادو سری خودش رو رسون برای مدیریت بحران. دید خونه زمحریر، کوله رو تا ته زیاد کردن، دوربال این اسکیموها لباس پوشیده، یک زنی رم انداخته روشونش، از بالا داره میاد پایین. دختره دست و پا و چشم و دهنش بسته بود، هوش و حواس هم نداشت. کریستینا بود، دوست دختر گریگا. از خود گریگا هم جنازه دروان حمام که باقی مونده. برنامه شون این بود که اول از دختره یه سری اطلاعات بگیرن، مثلا پسورد خونه، کد امنیتی ورود به خونه، بعدم بکشنش. آوردن انداختنش وسط، چسب روی دهنشو برداشتن. دختره براشفته فوری شروع کرد سراغ گریگا رو گرفتن. آخرین چیزی که دیده بود این بود که خون از سر و صورتش داره میپاشه و دوربال داره خفش میکنه. دوباره بهش آرام بخش دادن و نشوندنش که ازش سوال بپرسن، ولی چیزی نمیفهمید، فقط میگفت من میخوام فرانکو ببینم، گریگا رو ببینم. بهش گفتن باشه، فرانک حالش خوبه، تو هم به زودی به او ملحق خواهی شد. ولی ما اول باید بریم خونتون. کریستینا بنده خدا انگلیسی درستی بلد نبود صحبت کنه، گیج و منگ هم بود، تو حالی بود که زبان مادریش هم تازه نمیتونست درست حرف بزنه، تشنش هم بود به خاطر رومپان، نفسش در نمیومد. آب دادن بهش، چپ و راست چند تا چک بهش زدن حواسش بیاد سر جا. به زور چند تا عدد از این در آوردن، لوگو یادداشت کرد رو کاغذ، و بعد باز دوباره بهش آرام بخش زدن، این بار زدن که ساکت شه. هر کسی جای اینا بود توی این موقعیت با یه جنازه و یه نفری که باید خلاص بشه، دیگه پای کس دیگری رو وسط نمی کشید. ولی لوگو و دوربال تصمیم گرفتن که به یک آقایی به نام جان ریموندو، یکی دیگه از بچه های باشگاه، زنگ بزنن که بیاد کمکشون. این آقا وزنه بردار بود، کاراته هم انگار کار میکرد، گنده، هیکلی، مأمور قانونم بود، نگهبان زندان بود، ولی اینا خیلی باکی نداشتن از این قضیه. دیده بودن که خودش لاف میزنه، میگه من میرم خونه های مردم چه میکنم، تخصصم هم صعب نیست کردن جنازه است. اینا گفتن ما که آب از سرمون گذشته. زنگ زدن بهش گفتن که آقا ما یه مشکل کوچیکی داریم، دو تا جنازه اینجا مونده رو دستمون، نمیدونیم چیکار کنیم، شما میتونی به کمک کنی؟ یه فکری کرد، گفت آره $50,000 میگیرم میام مسئله رو حل میکنم. یه فکری کردن، گفتن که ما $50,000 که نداریم، ولی $9,000 نقد بهت میدیم، یه ساعت رولکس داریم که بهت میدیم، با یه لامبورگینی که $250,000 میارزه. گفت باشه میام. گریگا هنوز تو وان بود، آمد اینجا، گریگا هنوز تو وان بود، کریستینا مفتاده بود وسط حال. ریموندو آمد جلو اینا یه خودی نشون بده، با یه دست پاشنه ظریف این دختره رو گرفت، اینطوری بلند کرد، آورد بالا، آویزون نگه داشت، مثل ماهیگیری که صیدش رو میخواد نشون بده. شروع کرد، کریستینا زنده بود، شروع کرد ناله و افغان و اسم گریگا رو صدا کردن. این گذاشتش پایین، یه جوری که شونه هاش زمین رو لمس کرد، پاشو گذاشت رو صورتش، شما خفه. بعدم ولش کرد از اونجا بیفته زمین، رو کرد به اینا که شما این دختره رو اول راحتش کنین، وقتی که مرد من میام اینا رو میبرم. یه نگاه چپی هم بهشون کرد که خیلی چلمنین، قبل از اینکه طرف جنازه بشه به من زنگ نزنین. جنازه که شد زنگ بزن. رفت و دوربال و دلگادو نشستن به ویدیو گیم. انتخاب عاقلانه واقعا. با دسته و تلویزیونی که متعلق بود به آقای شیلر طبیعت. کریستینا هم دراز به دراز افتاده بود کنار مبل چرمی که اون هم روزگاری متعلق بود به آقای شیلر. لوگو گفت حالا که رمز در ورودی رو داریم گرفتیم از دختره، من میرم اول یه سری به خونه اینا بزنم ببینم که گاف صندوقی، پولی، سندی، کامپیوتری، چیزی میتونم بلند کنم بیارم یا نه. رفت و سر راه سابینا رو هم برداشت، و سابینا از دیشب که اینو دیده بود منتظر خبری بود، نمیدونست چی شده، فقط میدونست اتفاق بدی افتاده که لوگو اونقدر پریشونه. لوگو هم روشنش کرده بود که بهتره چیزی ندونه دیگه. بدون حرف و سوال سوار شد و رفت با این. در خونه که رسیدن لوگو دید عددا کار نمیکنه. اینوری زد کار نکرد، اونوری زد کار نکرد. شروع کرد عددای رندوم زدن، دید کار نمیکنه. حالا سگشون هم داره از تو خونه همینطور پارس میکنه. عصبانی رفت تو ماشین زنگ زد به دوربال که یه دور دیگه برو این عددا رو این دختره بگیر، رمزمه که غلطه. دوربال رفت سراغ دختره و برگشت گفت ببین بدبخت شدیم. The bitch is cold. دختره سرده. رفته. لوگو کفری شده بود که این همه کار و نقشه و هزینه و زحمت، هیچی دستمونو نگرفت. واسه اینکه دست خالی نرن، خیلی عجیبه واقعا، واسه اینکه دست خالی نرن دست کرد تو صندوق پست اینا، هرچی نامه بود برداشت. هرچی نامه تو صندوق بود برداشت، گفت اینا رو ببریم، حالا شاید از توش چیزی در اومد. برگشت و سابینا رو رسوند خونه و خودش رفت و پیش دوربال و دلگادو. کل بعد از ظهر رو اینا منتظر همکار جدیدشون ریموندو موندن، نیامد که نیامد. بعد دیگه فهمیدن اینا سر کارن، این بابا اومدنی نیست. جنازه ها هم داشتن بو میگرفتن دیگه، گفتن الان خسته ایم بخوابیم، صبح بیایم سر حال و قبراق یک فکری بکنیم برای اینا. اون دوتا رفتن خونه، دوربالم با این دوتا جنازه گرفت خونه خوابید. خیلی خسته بود دیگه این واقعا. یه خود اول چندشش شد ولی بعد ترموستات رو دیگه تا ته برد پایین، خونه شد فریزر. هرچند بعدن معلوم شد که توی اون شرایط هم بوی مردار گیرگان می آمد چون دیگه خیلی مدت میگذشته از کشته شدنش، ولی دیگه تو همون حالت خوابید. فردا صبح با نشاط و تازه با نقشه جدید آمدن. دلگادو رفت یه ون سفیدی اجاره کرد، اون دوتا هم رفتن خرید. از این سطل قرمزای پلاستیکی خریدن با بشکه های بزرگ قیر، پنکه های پایدار، حوله های کلوفت، حوله صنعتی بهش میگن، 30 متر کیسه زباله رولی، چند تا کپسول گاز، عینک ایمنی، دستکش باغبونی، توری پنجره‌ای زخیم، کلوفت، کپسول آتش نشانی و اره موتوری دیزلی. یه چیزی نزدیک 700 دلار جنس خریدن. جنس خریدن و رفتن خونه. گیریگار رو پیچیدن توی ملافه، گذاشتن رو مبل چرمی آقای شیلر، ساندویچش کردن زیر کوسنا، مبل رو گذاشتن تو وانت، کریستینا رو هم گذاشتن توی این جعبه های اسباب کشی، کارتون های اسباب کشی، از این یونولیت پاپکورنی ها ریختن دورش رو، این هم برداشتن گذاشتن تو وانت. رفتن انباری. تو انباری چشمشون روشن شد به جمال تنها غنیمتی که دستشون رو گرفته بود تا اون لحظه، لامبورگینی زرد. اینو که دیدن یه خورده روحیه‌شون خوب شد. با ماشین آمدن تو، کف انبار رو کامل کیسه زباله پهن کردن، جنازه ها رو آوردن گذاشتن وسط. دکستر کی دیده؟ آره، داریم میریم اونجا تقریبا. کریستینا رفته بود تو یک حالت فاز جمود نعشی بهش میگن، یک مدتی بعد از خانم دکترم تایید میکنن، یک مدتی بعد از مرگ سفت میشه بدن، تکونش نمیشه داد. رفتن قیچی باغونیه رو آوردن و کت و دامنش رو پاره کردن، گیریگا رو هم لباساش رو در آوردن به جز لباس زیر و یک کیسه‌ای که کشیده بودن سرش که اون شکاف نادخی که افتاده بود روی پیشونیش رو بپوشونه. روی بدن اینها لوگو مواد پاک کننده ریخت و بعد با حوله کلوفت افتاد به جونشون، یه جوری سابیدشون که اثر انگشت باقی نمونه. پنکه ها در چرخش، تلویزیون هم روشن، همه چی ردیف طبق برنامه، فقط اره موتوریه رو هر کار کردن نتونستن سرهم کنن. هی این اومد نگاه کردین و زد دید این به اون نمیخوره، اون اومد دید نمیخوره. رفتم دفترچه راهنما رو آوردن، نشستن نوبتی به مطالعه دفترچه و بعد رفتن با اره. حالا صحنه رو من خواهش میکنم که تصور کنین، جنازه ها و کیسه و پنکه و تلویزیون و اره موتوری و لامبورگینی هم اون گوشه، این گذشته، حال، آینده، همه در یک قاب جلوی این هست. خلاصه انقدر بر رفتن نوبتی با اره موتوری، بالاخره تونستن سوارش کنن. سوار شد و بعد دیدن هر کار میکنن روشن نمیشه. اینو چک کن، اونو چک کن، گازوئیل نگرفتیم. دلگادو رو فرستادن بره گازوئیل بگیره، یه چیزی هم بگیره بیاره نهار بخورن. بعد اومد و ریختن اینا، دیرن باز روشن نمیشه، انقدر استارت زده بودن استارتش سوخته بود. دیگه اعصابشون خورد شد، تعطیل کردن، گفتن آقا بریم نهار، بعد نهار تازه برگردیم اساسی کار کنیم دیگه. از اون طرف خدمتکار خونه گریگاینا صبح روز جمعه، یعنی 2 روز بعد از شبی که اینها شام رفته بودن بیرون، آمد طبق روال معمولش کدو بزنه بره تو خونه، دید سگ بدجوری پارس میکنه. هزار بار این خانم تنهایی رفته بود خونه اینا، ولی این دفعه بد افتاد به دلش. رفت همسایه سر خیابون صدا کرد، همون همسایه که اون روز آمده بود قبل اینکه اینا برن شام دیده بودشون، گفتش خانم میشه با من بیای بریم، من میخوام تو خونه اینا، یه خورده حال نگران دارم. گفت باشه میام. آمدن و رفتن در رو وا کردن، دیدن که خونه رو همه رو سگه به هم ریخته و تنها جای سالم یه میزیه، روش چند تا گیلاس نیم خورده است. یادش اومد خانومه که اون شب که اومده اینجا شرکای جدید گریگا رو که شام قرار بود با هم برن بیرون دیده و اینا داشتن پشت این میز نوشیدنی میخوردن. عجیبم بود براشون که سگه رو تنها ول کردن تو خونه. این سگه مثل بچه بود براشون، هر وقت می‌خواستن مسافرت یه جایی برن اینو می‌سپردن به کسی قاعدتاً. ولی حالا گذاشته بودنش رفته بودن. البته مسافرت قرار بود برن، ولی رفتن بالا دیدن که روی میز توالت دو تا بلیت هست، پاسپورت هست، مدارک اونجا هست که نشون میده که اینا بدون اینا نمیتونن سوار هواپیما شده باشن رفته باشن. تاریخ پروازم مال دیروزه. همه شواهد خلاصه نشون میداد که اینا از اون شب شام که رفتن بیرون دیگه خونه بر نگشتن. همسایه زبل بود، به خدمتکار گفت شما سگه رو غذا بده، دیگه به هیچ چی دست نزن، برو خونه. خودش هم رفت خونه به شوهرش گفتش که من فکر کنم گریگاینا افتادن به دردسر، اینطور و اینطور و اینطور دیدم. بعدش هم خودش نشست پشت فرمون، رفت در رستورانه که اینا قرار بود برن، از نگهبان اونجا پرسید که چطور شد اینا اومدن نیومدن. معلوم شد که نه اون شب که اینا نیومدن اینجا بسته بوده یا هر چی، ولی گفتش که گفت لامبورگینی زرده، گفت خانم اون ماشین رو یه کسی یه بار ببینه که یادش نمیره که آره اون ماشین اومد اینجا ولی بعد رفتن. مرسدس ولی اونجا پارک بود. گفت این ماشین لوگوه، خانم اون ماشین رو دیده بود شب در خونه گریگاینا، اون ماشین رو دیده بود، ماشین رو شناخت. همه اینا رو خانم ثبت کرد و بعدم زنگ زد پلیس، پلیس رو برداشت برد در خونه اینا، نشون داد خونه رو، گفت جریان از این قراره. پلیس هم گفت خب معلومه قضیه جدیه، این همسایه های شما تو درد سر افتادن. و اما انبار، مثلا انبار میگم یک نشاطی در جمع حاصل میشه واقعا. لوگو اینا این اره برقی سوخته رو برداشتن بردن مغازه، گفتن آقا این خرابه، ما میخوایم پسش بدیم. بعدم رفتن قسمت وسایل باغبونی، لوگو به آقای گفتش یا آقا یک دیگه روزه شکدار نگیریم دیگه، یه کاری بکنیم اساسی، یه اره برقی پدر مادر داره سوار شده به ما بده که کار ما رو راه بندازه. گفت باش، یه چیزی بهشون تحویل داد و یه برگه ضمانتنامه یک ساله هم روش بود، نوشته بود که با این اره به سرعت و سادگی از پس همه امورات برشی سخت و مشکل دارتون برمیای. Handles all your cutting cords quickly and easily. زدن زیر بغلشون اره رو، برگشتن انبار، توری درشت سنگین رو گذاشتن رو دوتا بشکه، این شد میز جراحی آقای دورباد. خونه هم بریز از لای این شبکه توی بشکه مستقیم، خیلی فکر شده و مرتب. خود دکتر دورباد هم لباس رزم و تنش کرد، چلوار ورزشی و چکمه های پلاستیکی و عینک و دستکش، و بعدم زد اره رو به برق و زنجیرش رو کشید و تمیز و مرتب مشغول کار شد. لوگو و دلگادو گفتن آقا این صحنه دیگه خیلی چیزه، ما نمیتونیم تحمل کنیم، ما میریم تای انبار، شما کار داشتی ما رو صدا کن. گفت باشه، خیالی نیست، شما برین، من خودم حواسم هست. مشغول شد به کار. اول افتاد به جون جنازه خانم کریستینا. چند دقیقه بیوقفه مشغول بود. صدای عبور اره از استخون و گوشت و اینا واقعا اذیت میکرد این دوتای دیگر، ولی تحمل کردن. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا برش طولانی داد. وسط هفتمی یهو سکوت برقرار شد. در میانه گردن کریستینا بود، این دنده های اره گیر کرده بود لای موهاش. ارگی کرد وایسات، داد زد دوربال کمک فلان، لوگو بیا کمک. لوگو آمد و این بکش اون بکش، تونستن این گرگوره رو باز کنن و اره رو از لای زلفای دختر در بیارن، ولی دیگه این اره اره بشو نبود براش. لوگو گفت که من این اره رو ببرم پس بدم باقا ضمانت آمد. گفت میرم نمال گارانتیش، این حرفا نیست. ولی بعد عقلش اومد سر جاش، گفت بهتره این کارو نکنم با این وضعیت و اینا. رفت به دلگادو گفتش که ببین اینجور شده اونجور شده چه کار کنیم. اونم گفت که دیدین اره رو دیگه. گفت ببین خب اره نداریم، تبر که داریم که. گفت بله. گفت خب برو مشغول شو دیگه. دیگه لوگو هم مجبور شد لباس ورزشی ها رو پوشید، دستکش ها رو دستش کرد، برگشت تای انبار کمک آقای دوربال. یک مدتی رو دلگادو نشست اینجا و در تنهایی به صدای کوبیدن و رونبیدن و شکستن و استخون و خلاصه صداهایی که از چنین عملیاتی به دست چنین گروهی آدم انتظار داره گوش داد. تا اینکه بالاخره رفقاش این دو نفر رو بریدن و تیکه کردن و تمام. بعد یه نگاهی انداختید که کار تمام شده، پاهای باریک کریستینا با کنده خونالود از یکی از این بشکه ها زده بیرون رو به آسمان، بالاتنش هم توی بشکه دیگه زده بیرون و بدن بی سر اون گریگام از یه بشکه دیگه. تو جفت بشکه ها یه مشکه مقدار غیر ریختن، یه خود اسید ریختن که مثلا سری تجزیه بشه. دوروبر انبار ولی تیکی میکه های گوشت و استخون و جمجمه و اینا ریخته بود، اره تبر فلان، منظره داغونی بود. برای تکمیل منظره سه تا سطل قرمز هم اونجا بود، توی یکیش سر کریستینا، توی یکی سر گریگا، توی یکی هم هشت تا دست و پا. یه نگاهی به این منظره کردن دوربال و لوگو، اول با افتخار که بالاخره کار رو هر چقدر سخت و دشوار ولی تمام کردیم. بعد یهو فهمیدن که یه چیزی یادشون رفته، دندونا، انگشتا، صورت، با اینا قشنگ میشه جنازه رو احراز هویت کرد، هویتش شناسایی میشه. دوباره باید دست بکارش. دوباره دست کردن تو سطل، سرا رو در آوردن و گذاشتن رو میز. با انبر افتادن به جون دندونا، ولی دندونا ریشه ها قوی بود، در نمی اومد. ببخشید. دندون، من اتفاقا هفته پیش دندون پزشکی بودم، دراز کشیده بودم به اینجای قصه فکر کردم. مثلا سختی کار کردن روی دندون اینه که دسترسی کمه دیگه، چون یه دهن کوچیکی هست و از اینجا باید دکتر همه کار بکنه و اینا، برای همینه که کار سختیه، توی پوزیشن خاصی میذارن و اینا. به خاطر اینکه کار دیگه بکنم مثلا ما دردمون میاد دیگه. اینا ولی این مشکل رو نداشتن، چون دردش که نمیومد که، تبرم داشتن، برای همین دسترسی رو میتونستن از جای دیگه به نواحی مختلف دندون و لثه و اینا برقرار کنن که کردن دیگه، من جزئیاتش رو نمیگم. دسترسی برقرار شد، دندونا و اینا در اومد تمام. ولی سخت بود کار. علت سختیشم این بود که کله ها خونالود بود، مثل نارگیلی که زیر بارون مونده لیز میخورد در میرفت دست اینا. حالا یکی بگیره یکی کارا رو انجام بده، تمام شد کار دندونا، تمام شد. گفتن حالا انگشتا، دوباره سطل آوردن و انگشتا رو در آوردن گذاشتن رو میز، هویجی سر انگشتا رو زدن. بعد یه چاقوی شکار پاکستانی داشتن، گفت یه لبه منحنی 6 اینچی داره، قشنگ انداختن این قسمتی که پوست و اثر انگشت روش میمونه اینا جدا کردن. تمام دیگه وقت استراحت بود. وقت استراحت بود، دوربال ولو شد رو مبل، یه نفسی چاق کنه، موبایلش زنگ زد، در آورد، گفت من امشب قرار داشتم توی این گیر و دار نقشه بکش و تعقیب کن و اینو بگیر و اونو بکش و اینا، یه رابطه ای همین آقا به هم زده بود، جدی هم کرده بود، برده بود تا پای ازدواج. چند وقت بعد شب تولد 32 سالگی قرار بود با این خانوم ازدواج کنه، یه خانوم جدیدی. گفت آقا من برم و یه دوشی بگیرم و برم سر قرار. دلگادو گفتش که واسه من میرسونمت، منم باید برم این ونه رو تحویل بدم، ماشین قرض گرفته بودی، من میرسونمت. رفت و رسوندشو. بعد که برگشت، دلگادو با ماشین خودش برگشت، پیچید تو کوشه، دید بوی کباب میاد، تعجب کرد که بوی کباب برای چی میاد. آمد جلو تای کوچه، رسید جلوی انبار، داشت ماشینشو پارک میکرد، یه صحنه ای دید که واقعا نمیتونست باور کنه. دید که لوگو بشکه دست و پا و جمجمه و اینا رو آورده بیرون دم در، آتیش زده بیرون انبار، بوی کباب رو انداخته، یه کپسول گاز هم دستشه، از این پیس پیسی ها هر از گاهی خم میشه، یه پیس اینور میزنه شعله میگیره، یه پیس اونور میزنه شعله، آتیش پیشونیشو درخشان کرده. قشنگ میگه مثل مرد خانواده‌ای که بعد از ظهر جمعه سر منقل وایساده، میگه من این صحنه رو دیدم، گفتم چیکار داری میکنی خولی؟ بوی کباب محل برداشت. گفت اینجا کسی نمیاد، توجهی جلب نمیکنه. گفتم نه بابا جمعش کن آخه. گفت خیلی خوب، راست میگی، آب آورد پیس 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 خاموش کرد، قل دادن بشکه رو از تو انبار بردن اونور توی کوچه پشتی که رفت آمد نداشت، دسترسی از جای دیگه نداشت، و یک 20 دقیقه آقای لوگو مشغول سوزوندن چیزی بود که از فرانک گریگا و کریستینا فورتون باقی مونده بود. دوربالم رفت خونه و یک دوش مبسوطی گرفت و شوخ از تن زدود و بعدم زنگ زد نامزدش که ببین من خیلی خستم، کار بدنی کردم امروز، نمیتونم بیام بیرون، میرم یه چرتی میزنم، شب میام مثلا فلان بار میبینمت. صبح فردا آقای آلوارز داشت تو جاده میرفت، سوار ماشین بود داشت میرفت، از روبرو دید لامبورگینی زرد دوستش داره میاد. آلوارز کی بود؟ دوست گریگا که در خونشون دیده بودشون و با اینا حرف زده بود و اینا. میدونست که گریگا از اون شب به بعد نیست. بعد دید یه مرسدسی هم پشتشه، مرسدس هم میدونست که مال لوگوه، یه ماشین شبلات دیگه هم پشت اون بود، گذاشت پشت این ماشینا. رفت از بین این سه نفر فقط لوگو رو شناخت، دو تای دیگر رو نشناخت. خودی آدمای هیکلی چیزی هستن، نشستن پشت فرمون و دور زد برگشت. لامبورگینی گریگا چند روز بعد یه جای پرت پردرختی پیدا شد، درا باز، شیشه ها پایین، سویچ هم روش، نه اثر و نشانه اون اطراف پیدا شد، نه اینکه اصلا کسی سرقتش رو گزارش کرده بود، هیچی به هیچ. همون روز لوگو رفت سراغ یکی از آشناهاشون تو باشگاه، گفت آقا من یه کاری دارم برای شما، چند تا بشکه است میخوایم اینا رو جابجا کنیم، بیا یه دستی برسون یه کمکی به ما بده. این آقا البته دفعه دومی بود که لوگو بهش پیشنهاد کار میداد. یه دفعه رفته بود بهش گفته بود که چون این خودش از اینایی بود که یه آویزون میشد میگفت آقا یه کاری واسه ما نداری، یه کاری واسه ما نداری، اینم گفته بود یه دفعه گفته بیا اتفاقا یه کاری دارم خوراک خودت، اصلا هیچ کار لازم نیست بکنی، من یه دونه تفنگ بادی دارم، از این تفنگ بادیایی که مثلا آرام بخش باهاش تزریق میکنن، من اینو میخوام تست کنم ببینم که اینو وقتی میزنی تا کجای گوشت میره تو، تو بیا کاری لازم نیست بکنی، وایسا همونجا بغل دیوار من اینو میزنم. یه بار امتحانش کردم رو دیوار خونه دوربال، از تو پذیرایی زدم و تو اتاق خواب در اومد. تفنگه رو شاید عکسشو داشته باشیم، ولی من میخوام روی در شرایط واقعی میخوام تستش کنم، زحمتی هم که برای شما نداره. یارو یه خورده این منو ور کرد گفت 500 دلارم بد میدم. یارو یه خورده این منو ور کرد گفتش که نه حالا یه کار دیگه ای چیزی بود اون خبر. این دفعه که رفت سراغش گفتش آقا یه کار داریم، کار واقعا سر بشکه می‌خوایم بگیریم جابجا کنیم، گفت باشه من هستم و برو شب میام. و شب رفت و سه تا بشکه فلزی رو که دو تاشون خیلی سنگین‌تر از اون یکی بودن، دراشون هم جوش شده بود، به کمک لوگو و دوربال زدن توی وانت و بردن انداختن یه جایی تو آب. کمی بعد دوربال با همون نامزدش ازدواج کرد. ازدواج کرد و بعد چند روز که رفتن سفر و گردش و اینا آمدن خونه، پیغامگیر تلفن پر بود از پیغامای آتیلا. آتیلا کی بود؟ اون واسطه‌ای که اینا رو معرفی کرده بود به گریگا. زنگ زد بهش دوربال که بله آقا ما ازدواج کردیم و الانم جای شما خالی رفته بودیم گردش و چند روز مسافرت بودیم، اتفاقا یه رستورانی بودیم با خانوم و چه منظره‌ای چه غذایی. گفت چی میگی؟ پلیس دنبالته، پیغامای منو نگرفتی، من دو هفته از یه هفته است دارم بهت اینطوری زنگ میزنم، این همه پیغام گذاشتم. گفت پلیس چیه؟ گفت ببین گریگا گم شده، گریگا و دوست دخترش گم شدن، پلیس فکر میکنه اینا کشته شدن، دنبال تو هم هستن، دنبال لوگو هم هستن، با من حرف زدن، من هر چی میدونستم گفتم، با بیاتریس هم صحبت کردن، بیاتریس زن سابق آتیلا که لینک اولیه اینا بود، اونم هر چی میدونسته گفته. گفت ببین آتیلا ناامیدم نکن، تو قرار بود دوست من باشی، کاری نکن که دوستیمون به هم بخوره. گفت نه ببین ولی در جریان باش، پلیس احتمالاً میاد دنبالت. به رو خودش نیاورد دوربال ولی خیلی نگران شد. اون روز بعد از ظهر همسر جدید آقای دوربال، همسر تازه عروس آقای دوربال، شنید که شوهرش به لوگو میگه که تو رو یا میگیرنت یا میکشنت، کارت دیگه تمومه. لوگو هم برگشت گفت اینا اگر از من اسمی برده باشن خودشون و خانوادهشون کلکشون کند است. اوضاع داشت خیلی سریع خیلی بریخت می شد. آتیلا و بیاتریس حرف زده بودن با پلیس. آلوارز تو جاده دیده بودشون. از اون برم کلی آدم همون شب دیده بودنشون. خدمتکار و همسایه و شریک و کی و کی و کی. وضع خراب بود. حالا برگردیم سراغ کاراگاهی که آقای شیلر استخدام کرده بود. همون قربانی اول این گورها. کاراگاه رو یادمونه دیگه، چقدر ناامید شد وقتی هیچ کی تحویلشون نگرفت. 8 روز از ناپدید شدن فرانک گریگا و کریستینا میگذشت که از اداره پلیس شهرستان زنگ زدند به کاراگاه که آقا ما داریم گم شدن یه تاجر ثروتمند مجارستانی رو بررسی میکنیم، اسم مزنون ها به نظرمون آشنا آمد، بیا ببین اینا همونایی نیستن که شما حرفشون رو میزدی. قرار گذاشتن با کاراگاه و یه ماموری آمد دفترش و کاراگاه خیلی خوشحال بود، بالاخره پرونده شیلر ممکن بود به جایی برسه. از اون طرف هم خیلی ناراحت بود، میگفت شما اگه حرف من اون موقع گوش کرده بودید این دوتا زنده بودن. دوباره هرچی که میدونست و هرچی مدرک داشت برای اینا تعریف کرد و به اینها تحویل داد و اینم گفت که شیلر سرگذشتش چی بود و چی بود و چی بود و الان رفته کلمبیا و یه زندگی جدیدی رو شروع کرده و بعدش هم دوباره شک به شکایت که آقا اون موقع چرا دنبال کار ما نیومدین و اینا. اینا هم گفتن معذرت می‌خوام، ببخشید میشه آقای شیلر یه بار دیگه بیاد اینجا شهادت بده؟ اینم به شیلر گفت، شیلر گفت باشه میام. بعد از مدتی بالاخره شیلر برگشت. 2 ماه از سفر قبلیش میگذشت، 2 ماه بعد از سفر قبلیش شیلر دوباره پرواز کرد و آمد اینجا. قبلا اومده بود اینجا، کسی حرفشو باور نکرده بود، کلی متلک بارش کرده بودن، اسکار باید بگیری و اینا. این بار ولی با دقت حرفشو گوش کردن، نه کسی شکی بهش نشون داد، نه کسی گفت پای دروغ سنج بشین، نه کسی حرفشو زیر سوال برد. اسم آدم‌هایی رو برد که خونه‌شو گرفتن، حسابشو خالی کردن، اموالشو تاراج بردن، لوگو، دلگادو، دوربال، مسه، صاحب همون سانجیم، مدارک رو تحویل دادن. 7 صبح فردا 75 نفر از زبده‌ترین نیروهای پلیس جمع شدن، همزمان ریختن خونه‌های اینا. دلگادو رو اول که حکم جلبشو براش خوندن یه پوزخندی زد که این شیلر رو شما حرفش چطوری باور می‌کنی؟ این شریک سابق منه، پول منو خورده، 200,000 دلار از من دزدیده اینا. ولی بعد که بردن بازجویی زبونش باز شد، گفت آره من لوگو رو اجیر کردم که بره طلب منو از شیلر بگیره، ولی این خودسر شد، انحرافی رفت و دیگه به خودش مربوطه کارهایی که کرد و اینا. بعد البته وکیلش رو که دود دیگه هیچ حرف دیگه نزد، این حرفا رو هم دیگه تکرار نکرد. دوربال رو وقتی رفتن سراغش خیلی خونسرد، داوطلبانه همراهشون شد. وقتی داشتن خونش رو بازرسی می‌کردن، دیدن این آقا که خودش هم تازه از ماحصل برگشته، آلبوم عکس ماحصل شیلر هنوز رو میزشه. اونم به مشارکتش در آدم ربایی شیلر اعتراف کرد، ولی دیگه بیش از این حرفی نزد. آخرین چیزی که به بازجوهاش گفت این بود که من دیگه خورشید رو نمیبینم. مسر رو هم از وسط سالن مسابقات قهرمانی پرورش اندام گرفتن بردنش کشون کشون جلوی همه. لوگو رو ولی رفتن سراغش پیداش نکردند. با سابینا و پدر مادرش در رفته بود باهاما. 5 روز بعد نیروهای ویژه رفتن اونجا تو هتلش گرفتن، کتبسته آوردنش آمریکا. کتبسته آوردنش اینجا، بعد خودش وقتی که هواپیماش نشست گزارش میگه که تعجب کرد که این همه پلیس اومده، گفت این همه تشکیلات برای من اومده، گفت بله، گفت بابا ما هم بالاخره یه حرکتی کردیم. مثل اینکه لوگو حاضر شد که محل قائم کردن جنازه های گریگا و کریستینا رو نشونشون بده، به شرط اینکه اینا موقع محاکمه مثلا به هیئت منصفه بگن که این همکاری کرده. بشکه ها رو نشون داد، ولی فقط تونستن از لای قیر و اسید اونها یه چیزایی بیارن بیرون، نه سر و دست و پا و اینها بود، نه هویت قابل شناسایی بود. اول گفتن که نمیشه، اینم گفت من بیشتر همکاری نمیکنم، دیگه حرفی نزد. بعد بردن دختره رو کالبد چکافی کردن، از روی ایمپلنت سینه‌اش آدرس دکتر جراح زیباییشو پیدا کردن و اینطوری رفتن هویتشو شناسایی کردن. اولین بار در تاریخ بود که هویت کسی در اینجا به این روش شناسایی میشد. 1 ماه دیگه هم طول کشید تا تیکه های دیگه جنازه این ونو و پیدا شد. در تابستان و پاییز 95 آدمای دیگری هم دستگیر شدن، از جمله استیونسون، ویکس، ریموند و همینطور سابینا، اونی که پلاک ماشین رو عوض کرده بود، اونی که سر بشکه رو گرفته بود، همه اینا هر کدوم به تناسب جرمی محکوم شدن. سابینا که مثل این که دیگه براش روشن شده بود که دوست پسرش عضو CIA نیست، اتهام دزدی ماشین گرفت. استیونسون و بیکس همه داستانهای ماجرای آدم ربایی شیلر رو که در جریانش بودن تعریف کردن، هر کدوم 10 سال حکم گرفتن. دلگادو ولی معامله کرد با دادگاه، معامله کرد، علیه اینها شهادت داد و در عوض فقط 15 سال حکم گرفت. 7 سال رفت حبس و 2002 هم آمد بیرون. محاکمه لوگو و دوربال و مسه طولانی ترین و پرهزینه ترین محاکمه در تاریخ شهرستان بود. آخرش هم لوگو در انجام دو فقره قتل و 16 جرم دیگه از جمله اخاذی و آدم ربایی و سرقت مسلحانه و اقدام به قتل و پولشویی گناهکار شناخته شد. دوربال هم برای دو قتل و 13 جرم دیگه گناهکار شناخته شد. هر دو اینها هم محکوم شدن به اعدام. الان هم در زندان منتظر اجرای حکمند. الان که میگیم یعنی الان گزارش. سرنوشت الانشونو بعدن ما میریم بررسی میکنیم. تو سایت مینویسیم میتونید برید ببینید. آقای مسه مدیر باشگاه، همون کسی که داستان رو هم باهاش شروع کرده بودیم، ایشون هم به جرم آدم ربایی و اخاذی از شیلر 56 سال زندان گرفت. سال 2003 در دادگاه تجدید نظر محکومیتش کم شد، شد 30 سال، ولی سال 2004 در زندان از دنیا رفت و اینطوری پرونده این دار و دسته گورکای سانجیم بسته شد. از این ماجرا یک فیلم داستانی هم ساخته شده به نام پین اند گین. یه تیکه جالبی توش از زبون کارگاه میگه، من دوست دارم فکر کنم که این تیکه رو واقعا، این حرف و این واقعا کارگاه زده. میگه که وقتی سرنوشت قضایی همه اینها معلوم شد، کارگاه میگه که اینا رأیشون رو گرفتن، به همه اتهاماتی که بهشون وارد شده بود رسیدگی شد، واسه همه این اتهامات محکوم شدن الا جرم اصلیشون که همانا بلاهت بود.
چیزی که شنیدین اپیزود 53 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی تولید کردیم. چقدرم قشنگ بود که امسال سر اجرا به جز من امید که بالاخره پارسالم بودیم، هدیه هم در سالن کنار ما بود. پادکست فارسی خیلی زیاد شد در سال 97 و خب خوش به حال ما پادکست گوش کن ها، اما این یه مقدار کار انتخاب پادکست رو سخت میکنه. کشف پادکست سخت شده. هم پادکست شنوها نمیدونن که کار جدید چی اومده، همین که پادکست سازا نمیدونن چطوری به پادکست شنوها برسونن صداشون و معرفی کنن خودشونو. یه چیزی که تازگی را افتاده و من خودم خیلی خوشم اومده ازش، یه دیوار پادکست فارسیه به اسم هزارو. هزارو مثل اول هزارو یک شب. برین تو هزارو.com، همه پادکست‌های فارسی که فید دارن هستن توش. همونجا شما میتونی آخرین اپیزودهای منتشر شده کل پادکست‌های فارسی رو ببینی. خوبی بزرگش واقعا اینه که کلی پادکست رو میتونی بچشی، مزه کنی، اگه خوشت اومد ادامه بدی، خوشت نیومد بری بعدی. خیلی کمک میکنه به کشف پادکست جدید. دم سازندگانش گرم. این تبلیغ نیست، یعنی من پولی به خاطر معرفی کردن نگرفتم. کلن پادکستایی رو هم که معرفی میکنم توی پادکست اینطوری نیست که پولی بابت تبلیغشون گرفته باشم. چیزی که خودم شنیدم یا دیدم و دوست داشتم و حد زدم که شما هم بپسندید و دوست داشتم که به شما هم پیشنهادش کنم، واسه همین اینجا هم میگم. اینم از اون جنسه. هر وقت من پولی بابت معرفی چیزی بگیرم اسمش میشه اسپانسر. خیلی واضح و مشخص میگیم که کسی به اشتباه نیفته. این رو هم بعد از اجرا هم این ور اون ور جاهای دیگه دیدم که برای بعضیا سوال پیش اومده و پرسیدن، گفتم که شفاف سازی کرده باشم. ممنون از همه اونایی که کمک میکنن به رشد پادکست فارسی. دم شمایی هم که این همه ایمیل و این طرف و اون طرف پیغام و اینها میدید خیلی خیلی گرم. همه اینا رو ما میبینیم، ایمیل ها رو من همشون میخونم، بقیه پیغام ها رو هم میبینیم، ولی نمیرسیم همه رو جواب بدیم با عرض معذرت فراوان. میبینیم، میخونیم، خیلی هم کیف میکنیم، خیلی خیلی هم ممنونیم. همچنین ممنون از کافه بازار و ویگو که اسپانسرهای این اپیزود بودن و از امید و هدیه و از مجید آب‌پرور طراح پوستر این اپیزود. Channel B Podcasts.